به نام خدا. سلام، شما شنونده 67مین برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 11 مورد بررسی قرار میده. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم تو اولین آدینه شهریور ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه هلدینگ فناپ. عنوان میزگرد این هفته: نقد و بررسی عملکرد هلدینگ فناپ. شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، فناپ، از معروفترین و بزرگترین شرکت‌های فناوری اطلاعات کشوره که از دی ماه سال 84 فعالیتش رو شروع کرده و از همون ابتدا تا به امروز سکاندار این شرکت آقای جوانمردی بوده. هرچند فناپ اولش فعالیتش رو شروع کرد که به نیازهای فناورانه بانک پاسارگاد پاسخ بده، ولی به تدریج با توسعه خدمات و محصولاتش پا رو از حوزه بانکداری و پرداخت فراتر گذاشت و امروز تو بسیاری از حوزه‌های فناوری اطلاعات کشور دستی بر آتش داره. جوری که تو یه گفتگوی قدیمی تو سال 94 مدیرعامل فعلی این هلدینگ یکی از مهمترین مسائل فناپ رو قائل نبودن به برنامه تجاری خودش عنوان میکنه و میگه که اگه فناپ تو این برنامه تجاری میخواست مشابه شرکت‌های آیتی در کنار بانک‌ها حرکت کنه، الان به شرکتی تبدیل میشد که کارش محدود به خرید، تعمیر و نگهداری بود یا دیگه در نهایت ابتکار شرکتی بود که نرم‌افزار بانک کی هم نوشته. اگه فناپ رو از منظر پاسارگادی بهش نگاه کنیم، میشه گفت آینه بخشی از آرزوها و اراده های دکتر قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاده. ایشون از روز اول فناپ همیشه میگفتن فناپ باید شرکت شماره یک تو حوزه آیتی کشور باشه و جهانی فکر کنه. این شرکت نباید اصلاً محدود و منحصر به کسب و کارهایی باشه که بانک در اختیار شرکت قرار میده. به نظر میرسه که نتیجه پیروی از همین نقشه راه این چیزیه که ما امروز از هلدینگ فناپ سراغ داریم. تو برنامه امروز با حضور آقایان شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ، و کیوان جامع بزرگ، معاون توسعه راهبردی و امور شرکت‌های این هلدینگ، عملکرد و برنامه‌های آتی فناپ رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. پیش از آغاز این گفتگو از مدیران هلدینگ فناپ بابت حمایت و حضورشون تو این برنامه تشکر ویژه میکنم. امیدواریم که این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تو دستیابی به اهداف و چشم‌اندازهایی مثل فراهم کردن آرامش، اطمینان، دقت و سهولت تو ارائه خدمات فناوری برای مردم این سرزمین همواره پیروز و استوار باشه. آرمانی که ماحصل تلاش شبانه روزی این خانواده 5200 نفر است. فناپ رویایی جز ارائه بهترین ها برای هموطنان در سر نداره. مردمی که بهترینند و سزاوار بهترین. خب، من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیزی که ما رو دنبال میکنن در یک جمعه دیگه. امیدوارم هر کجا که هستن سالم و سلامت باشن. امیدوارم در برنامه امروز که آخرین برنامه بررسی عمل کرده هلدینگ های فناوری نظام بانکی هستش، بتونیم اطلاعات خوبی رو با کمک مهمانان عزیز خدمت شما بدیم. من خدمت جناب جوانمردی و آقای جوانبزرگ سلام عرض میکنم. خواهش میکنم آقای جوانمردی هم با شنوندگان ما یه احوالپرسی داشته باشن. خدمت شما هستیم آقای جوانمردی.
خدمت همه همراهان مجموعه یسر پرداخت، جناب عالی، همکاران و همه شنوندگان عزیزی که این آدینه روز رو محبت کردند و حضور پیدا کردند در این گفتگو، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که این گفتگو برای همه این همراهان نشست مفید فایده باشه.
متشکرم، مرسی از اینکه کنار ما هستید. آقای جامع بزرگ، شما یه احوال پرسی باشه نوندگان، بفرمایید، خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، شنوندگان محترم برنامه پادکست عصر پرداخت. منم امیدوارم از اینکه تایم روز تعطیل و جمعه شون رو اختصاص دادن به این برنامه، در واقع در انتهای برنامه، خوشحال باشن و بتونیم آورده و گینی برای دوستان شنونده داشته باشیم.
قطعا همینطور خواهد بود. مرسی که کنار ما هستید. خب آقای جامع بزرگ، من واقعیتش پارسال در چنین روزهایی فکر میکنم که یه برنامه خدمت آقای جوانمردی بودیم. اون موقع حدودا پرسنل مجموعه فناب 4500 نفر بود. امروز اعلام کردیم با افتخار 5200 نفر، 700 نفر از سال گذشته تا به امسال، برخلاف خیلی از شرکت‌هایی که عملا به واسطه مشکلات کرونا تعدیل نیرو داشتن، شما به مجموعتون اضافه هم شده. من خواهشم اینه که به اختصار در خصوص وضعیت عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فناب هم بفرمایید در چه وضعیتی هستن، و بگید در انتها هر کدام از این شرکت‌ها چه نقشی رو در حوزه فناوری بانک پاسارگاد ایفا می‌کنن. خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، عرضم به حضور شما، البته این حالا رشد تعداد همکاران و سرمایه انسانی مجموعه فناب طبق برنامه‌ای که حالا یه برنامه 5 ساله‌ای که تا افق 1404 تدوین شده برای گروه داره پیش میره و ما تو افق 1404 حداقل 10,000 نفر همکار فنابی خواهیم داشت توی مجموعه. لذا حالا درست کرونا مسائلی به وجود آورد، برای برخی از کسب و کارا هم خب مشکلات جدی ایجاد کرد، برای بعضیاشون هم البته فرصت بود، منتها عرضم اینه که این در واقع رشد سرمایه انسانی طبق برنامه‌مون داره جلو میره. ما شرکت‌های گروه رو توی 4 حوزه تقسیم بندی کردیم. یه اصطلاحی داریم در گروه، برنامه فناب لیفت، که این لیفت ابریویشن 4 تا حوزه کسب و کاری لایف استایل و اینداستریال و فینتک و تلکام هستش. شرکت ها هم تو همین 4 حوزه دستبندی شدن. من بخوام یه بار سریع مرور کنم، اول از اف شروع بکنم تو لیفت فینتک، که خب خواستگاه اصلی گروه فناب هم بوده در گروه مالی پاسارگاد. ما اونجا مجموعه داتین، مجموعه پرداخت الکترونیک پاسارگاد، عرضم به حضور شما که شرکت داتکس و شرکت پارسا رو داریم. داتین رو میدونید سال گذشته درگیر پروژه در واقع مهاجرت بانک سپه و بعدش هم حالا بانک های نظامی بعدیش بود. چون شما دوتا برنامه رو هم اختصاص دادید به موضوع داتین، من خیلی در موردش ورود نمی کنم. عرضم به حضور شما که شرکت پی اس پی رو خب نزدیک 3 سالی هستش که از گروه بانک به فناب منتقل شد و فناب سهامیش رو تملک کرد. خوشبختانه توی این 3 ساله رشد عرضم به حضور شتابانی رو دنبال کرده، جایگاهش از 8 توی رنکینگ شاپرگ الان که خدمت شما هستیم 6 هستش. و عرضم به حضور شما که شاید بشه گفتش که یکی از متنوع ترین پورتفوهای بانکی رو توی شرکت های در واقع پی اس پی به خودش اختصاص داده. عرضم به حضورتون که من شرکت های اصلی رو عرض میکنم که دیگه خیلی وقت گرفته نشه. توی حوزه تلکام فناب تلکام رو داریم. فناب تلکام شاید بشه گفت جز معدود شرکت های خصوصی، بخش خصوصی هستید که داره زیر ساخت مخابراتی مستقل خودش رو از شبکه شرکت مخابرات ایران توسعه میده در شهرهای مختلف. البته بخش عمده برنامهش توی شهرهای جدید و مناطق کمتر توسعه یافته است. توی مناطق آزاد، الان منطقه آزاد کیش رو تکمیل کردن دوستان، انزلی رو تکمیل کردن، سراغ یه سری از کلان شهرها مثل رشت هم رفتیم. رشت هم فکر میکنم تا 2-3 ماه آینده پروژه فیبرش تموم میشه. مجموعه زیتل رو اونجا داریم در حوزه تلکام، که میدونید یکی از پرووایدرهای TDLTE توی تهران و کرج و لواسون هستش. سال گذشته عملا برنامه تجاری زیتل شروع شد، پایان سال هم اتفاق خوبی که افتاد واجد شرایط دریافت مجوز موبیلیتی و 5G شد که امیدواریم اونم در یکی دو ماه آینده سرویس 5G رو بتونه لانچ بکنه. توی حوزه اینداستریال مجموعه فناپتک رو داشتیم، کارخونه تولیدی اروند رو توی منطقه آزاده اروند خرداد ماه امسال افتتاح کردیم و بهره برداری رسوندیم. کار اولیش خب تولید تجهیزات بانکی و پرداخت بوده، اما توی قدم‌های بعدی داره تجهیزات دیگه‌ای که هم شرکت‌های گروه نیاز دارن، مثلا به حوزه مودم‌های مخابراتی ارزم به حضور شما، یه بحث اندروید باکس واسه باز هم حوزه تلکام، هم سرویس‌های لایف استایلمون اینا رو توی دستور داره و عملاً یک مجموعه تولید دیوایس‌های دیجیتال خواهد شد ان شاءالله. مجموعه فناب زیرساخت رو داریم که کارش رو با پیمانکاری پروژه های بزرگ آیتی در کشور شروع کرد. حوزه آیتیس رو اونجا مستقر داریم ما، ارزم به حضورتون بحث شهر هوشمند رو دنبال میکنیم و البته پروژه بزرگ ERP رو هم که تا سال گذشته در داخل خود فناب مدیریت میشد منتقل کردیم به مجموعه فناب زیرساخت برای اینکه بتونه به عنوان یک شرکت تخصصی تو حوزه فناوری صنعتی فعالیت بکنه. ما چون حدود 10 تا 12 تا شرکت اصلی داریم، شاید اگه بخوام به همشون اشاره بکنم تایم برنامه خیلی گرفته بشه. شناسا رو دوستان میشناسن، مجموعه VC گروه مالی پاسارگاده که باز توسط فناب تأسیس شده تو این سالها و همچنان هم در خدمت دوستان هستیم. بحث شتابدهی کسب و کارهای نوبنیاد رو اونجا در واقع دنبال میکنن. مجموعه فناب پلاس رو داریم در حوزه علمون در واقع لایف استایل که سالهای گذشته رو حوزه وست متمرکز بود، الان با توجه به تغییر تحولاتی که تو اون صنعت اتفاق افتاده الان روی بحث فناوری آموزشی متمرکزه. امیدوارم در 2-3 هفته آینده لانچ اولین محصول پلتفرم آموزشی اونجا رو هم در اکوسیستم تلارستانی بکنیم. مجموعه پادرو رو داریم اونجا که رو حوزه سوشال کامرس متمرکزه، اخبارش رو احتمالاً دوستان تو ماهای گذشته شنیدن، و مجموعه باران تلکام که در حوزه IPTV و VOD فعال هستش، حالا قبلا فعالتر هم بود با برند آیو که اونجا هم امسال با سرگر تحولاتی در نیمه دوم سال خواهیم داشت. نمیدونم چقدر به تفصیل دیگه در مورد شرکت ها صحبت کنم، من خواستم یه بار حداقل شرکت های اصلی رو یه بار مرور کرده باشم تو این لیست.
درسته، مرسی ازتون. آره ما حالا در ادامه برنامه به جزئیات وارد عملکرد این شرکت ها هم خواهیم شد، حالا یکی چند تاشون که صحبت در موردش زیاد میشه توی صنعت. ممنون از توضیحاتون آقای جواد بزرگ. آقای جواد مهدی، یکی از نکاتی که وجود داره، خب همونطور که تو مقدمه برنامه هم گفتیم، حالا جالبه که برای خود من فناب، مجموعه فناب تنها هولدینگ فناوریه که خود مدیر عامل بانک هم رئیس هیئت مدیره اونجا هم هست، و همونطور که قدیم هم شما فکر کنم سال 94 یه مصاحبه ای رو با دنیای اقتصاد داشتید، من تو اینترنت دیدم آقای قاسمی قائل به این که فقط در یک حوزه کار بکنه فناب نبوده حتی اون زمان، و حالا با همون روی کردم تا و الان جلو اومدید. تو حوزه‌های مختلفی سرمایه گذاری کردید تو این سال‌های گذشته. من خواهشم اینه اگر امکانش باشه بفرمایید حجم سرمایه گذاری‌های فناب در دهه 90 به چه میزان بوده، و میزان برگشت سرمایه هم اگر که سیکرت نیست لطفاً بفرمایید چقدر سرمایه گذاری کردید، چقدر از این حوزه برداشت تونستید بکنید در این سال‌هایی که پشت سر گذاشتیم. خدمت شما هستیم.
بله بسیار خوب. عرض کنم فقط من اگر اجازه بدید یک جمله اولیه بگم. سرکار خانم بهری در ابتدای معرفی فرمودند که بنده از ابتدا مدیر عامل مجموعه بودم. یه اصلاح اندکی به هر حال داره، بنده در اول شهریور 85 یعنی 9 ماه بعد تأسیس فناب به مجموعه پیوستم و یک سال بعدترش مدیر عاملی مجموعه رو به نوعی افتخارش نصیبم شد. جناب آقای کشاورز که از مؤسسین مجموعه هستن اول مدیر عامل فناب بودن.
برای فکر میکنم ایشون به خاطر ادامه تحصیل خارج کشور.
بله به خاطر دقیقا. اما در خصوص سوال جناب عالی، ببینید آقای دکتر قاسمی، چون از ابتدا نگاه خاصی به حوزه فناوری داشتن و نگاه ابزاری به فناوری رو یک نگاه حداقلی و مزیق می‌دیدند، فلذا با یک نگاه توسعه‌ای مأموریت ایجاد و توسعه شرکت فناپ رو به تیم مؤسس واگذار کردن و الحق و الانصاف در تمامی این سالها هم همه جور پشتیبانی، راهنمایی و ساپورت رو برای مجموعه داشتن، چون که به این نقش متفاوت فناوری قائل بودند و امروز هم وقتی که شعار مجموعه سکوی خلق آینده است، فکر میکنم که برای راهبری همچین برنامه شخصی شایسته تر از ایشون برای ریاست هیئت مدیره نیست. با همین نگاه هم توسعه رو در مجموعه هلدینگ فناپ دنبال کردن. شما امروز نگاه بکنید، وقتی ما داریم در خصوص صنعت‌های اثرگذار صحبت می‌کنیم، در دنیا بنچمارک‌ها رو نگاه می‌کنیم، میزان سرمایه‌گذاری درشون، اینکه الان چه حجمی از بازار رو به خودشون اختصاص دادند، چند نفر متخصص رو درگیر کار خودشون کردند و چه نقشی در اقتصاد و جی دی پی کشور دارند، داره نشون میده که اون صنعت چقدر اثرگذاره. همین الان وقتی که روی صنایع بالادستی نفت و گاز و پتروشیمی، بالادستی یا پایین دستی نگاه بکنید، روی معدن نگاه بکنید، روی حوزه سلامت نگاه کنید یا هر صنعت دیگه‌ای که یک بخشی از تولید ناخالص داخلی رو به خودش اختصاص داده، اعداد و ارقام با شما صحبت میکنه. اما وقتی که ما وارد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات میشیم، عملا شاید بیشترین سرمایه گذاری ها در حوزه بسترهای فیزیکی و حوزه ارتباطات، حوزه سی تی متمرکز شده و این گپ بزرگ عملا از سالهای گذشته باعث شده که صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ما اونطور که باید و شاید رشد نکنه و اونجایی که میتونه باعث جهش کشور، ایجاد مزیت‌های رقابتی، کمک به توسعه تمامی صنایع دیگه بکنه و اون چیزی که امروز شاید ما راجع به اقتصاد دیجیتالی داریم صحبت میکنیم رو درش در جاهای گپ معناداری رو میبینیم، همه اینها ناشی از اینه که به اندازه کافی سرمایه گذاری در این حوزه انجام نشده. مجموعه فناپ روز اولی که تأسیس شد با 150 میلیون تومان سرمایه تأسیس شد و عملا ما در روند رشد و فعالیت خودمون شاید تا 7-8 سال اول هم فقط افزای سرمایه هامون ناشی از تجمیع سودامون و به سرمایه بردن اونها بوده. اما وقتی که ما بعد از استقرار نرم افزار جامع بانکی و موفق شدن دو سه محصول اولمون، به نوعی خودمون رو شایسته اعتماد بیشتر گروه مالی پاسارگاد قرار دادیم، روند افزایش سرمایه ما توسعه گرفت و سهامدارای ما فکر میکنم از یک سرمایه مثلا هولوش 120 میلیارد تومانی با آورده نقدی سرمایه ما رو به 250 میلیارد تومان رسوندن، آنچه که امروز هنوز ثبتی سرمایه ماست. اما ما در سال گذشته با توجه به برنامه 5 ساله‌ای که برای توسعه کسب و کارهامون عرضه کردیم و مورد تایید سهامداران محترم مجموعه قرار گرفت، یک افزایش سرمایه به 1100 میلیارد تومان رو در دستور کار خودمون قرار دادیم که عملا سهامدارا تادیه کردند سرمایه‌شون رو. اما ما با توجه به اینکه نگاهمون این بوده که برای توسعه باید اقداماتی انجام بدیم که همزمان کسب و کارهای ما فیزیبل هم باشند و اگر سرمایه گذار منابع خودش رو اختصاص میده به کسب و کارهای ما، حداقل پاسخگوی نرخ تأمین مالی رایج بازار کشور باشه، ما بخش جدی از کسب و کارهامون رو که به بلوغ میرسند و از اون حالت سرمایه گذاری اولیه خارج میشن، با عرض کنم خدمتون که تسهیلاتی که از نظام بانکی کشور بانک‌های مختلف میگیریم پیش میبریم. این نشون میده که وقتی صورت‌های مالی ما رو نگاه بکنید، ما مجموعاً آنچه که در کسب و کارهای مختلفمون منابع مالی رو به خدمت گرفتیم برای توسعه کسب و کارامون، بیش از 2000 میلیارد تومان سرمایه گذاری رو عملاً و به خدمت گرفتن منابع مالیمون رو داشتیم. و این خودش نشون میده که چون هم عملاً مجموعه فناب سوداور بوده، صورت‌های مالی ما همیشه شفاف و حسابرسی شده روی سامانه کدال بورس هست، و هم عملاً تونستیم تسهیلاتی رو که اخذ کردیم عملاً سودهاش رو پرداخت بکنیم و بتونیم پاسخگوی تأمین کنندگان مالیمون باشیم. جمعی اینها و من فکر بکنم که میتونه عملکرد مالی مجموعه رو تشریح کنه. اما برای افق پیش رو، برای اینکه بتونیم به اون برنامه‌های توسعه خودمون برسیم، قاعدتاً خیلی فراتر از اینها به روش‌های مختلف باید بتونیم برنامه تأمین مالی خودمون رو دنبال کنیم. متشکرم.
بسیار مالی، متشکرم. آقای جامعه، فقط نکتهش این بود که اشاره به بازگشت سرمایه با عدد یه عدد کل و یه عدد کل دیگر در حاشیه سودی که برگشته نکردی. چقدر سرمایه گذاشتی؟ چقدر سود کردی تو این سالها؟
ببینید، آخه عرض کردم ما یه روند تدریجی داشتیم. مثلا ما وقتی که اولین بار تأمین سرمایه شد برامون، از سودمون شروع کردیم، مدام افزایش سرمایه دادیم. امروز وقتی که مثلا به 1100 میلیارد تومان سرمایه رسیدیم، شاید قریب به یک سوم این عملا از سودهایی که داشتیم تأمین شده و باقیش فرشمانی بوده که سرمایه گذارها آوردن. این به هر حال بجز اون بحث تادیه هزینه تسهیلات بوده.
ببخشید، من اگر آقای استاد فکر میکنید میتونه کمک بکنه، یه سری عدد و رقم از عملکرد سال 99 خدمت شما عرض بکنم. نمیدونم فکر کنید مفید میتونه باشه. سال گذشته، سال 99، مجموع درآمد شرکت های گروه فنا حدود 3400 میلیارد تومان بوده که حدود 14% این درآمدها درآمدهای درون گروهی بوده، غالبا در صورت‌های مالی تلفیقی حذف میشه. ما 2970 میلیارد تومان سال گذشته درآمد داشتیم و سود تلفیقی گروه هم حدود 285 میلیارد تومان بوده. یعنی قبل از ثبت این افزایش سرمایه، بیش از سرمایه ثبتی قبلی 250 میلیارد تومان فقط در سال 99 شرکت تونسته سود بسازه. به لحاظ در واقع رشدی هم عرض بکنم، سال گذشته 98% گروه فناب رشد درآمد داشته نسبت به سال قبلش، و عرضم به حضور شما که تونسته بازده حقوق مالکانش هم تقریبا 3 برابر بکنه نسبت به سال 98. نمیدونم این عددها چقدر میتونه کمک بکنه. با دیتیل بیشتری هم میشه در مورد شرکت ها با سوداشون اینا صحبت کرد. آقای جوانمردی هم فهمیدن چون عملا همه شرکت های گروه صورت های مالیشون هم 6 ماهه، هم در واقع میان دوره و هم پایان دورهش روی کدال منتشر شده تو این سالها، با جزئیات هزینه کردها، تسهیلات، نمیدونم دارایی ها، درآمدها و اینها در دسترس عموم هست. ولی حالا گفتم شاید این چند تا عدد هم بتونه کمک بکنه که یه دید کلی دوستان داشته باشه.
آره حتما، در ادامه هم حالا وارد جزئیات بیشتری هم میشیم شرکت به شرکت. ولی خب همونطور که گفتید، به واسطه اینکه اطلاعات مالی گروه فناب روی کدال هست، چون حالا بانک خودش بورسیه، جز شفافترین هلدینگ های فناوری تو کشور میتونیم از فناب یاد بکنیم که جز بهترین ها هست تو این حوزه. خدا رو شکر من تا به حالم نشنیدم حاشیه مالی دور و بر این گروه باشه. تا به اینجای کار که همچین اتفاقی نیفتاده، قطعا در ادامه مسیرم همین روند دنبال میشه. آقای جامعه بزرگ، یکی از نکات که وجود داره در مجموعه هلدینگ فناب یکی از حوزه‌هایی که جدیداً ورود کردید برای سرمایه گذاری، خودتون اسمش رو گذاشتید ابر پروژه مرکز داده ابری کشور، که اگر اشتباه نگم توی پردیس داره این پروژه توسط شرکت زیرساخت فناب دنبال میشه. من خواهشم اینه بفرمایید که تو این حوزه چه میزان قرار سرمایه گذاری کنید، بالاخره با توجه به افزایش قیمت دلار و تجهیزات سخت افزاری که مورد نیاز این پروژه هست، عدد فکر نمی کنم عددی کمی باشه. بعد به حوزه برگشت سرمایه این بخش هم توجهی دارید یا نه؟ چون میدونید که الان ایرانسل همراه اول، شرکت زیرساخت خود وزارت ارتباطات و یه تعداد شرکت های دیگه بخش خصوصی اقدام به ایجاد دیتا سنترها توی سالهای اخیر کردن. بانک‌های کشور هم خب هر کدوم به صورت جزیره‌ای جداگونه برای خودشون دیتا سنترهایی رو دارن، که حالا بعضیا در حال توسعه هستن، بعضیا در حال به واسطه قدیمی بودن در حال آپگرید کردن و جایگزینی سیستم‌های قدیمیشون هستن. یه مقدار کار به نظر میرسه توی حوزه به نسبت سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه‌اش کار ساده‌ای نباشه. نمی‌دونم حالا نظر شما چیه تو این حوزه، و از اینجوری هم که اسمش گذاشتید ابر پروژه، اینجوری که من توی اخبار هم خوندم قراره یه ظرفیت 600 رکه تو این حوزه تو پارک فناوری پردیس راه اندازی بشه، این ظرفیت ها رو میگید بابت چه چیزی قراره ایجاد بکنید و به کجاها سرویس بدید؟ خدمت شما هست.
بله خواهش کنم. من توی سوال قبلی شما کلن ابر آروان رو از قلم انداختم. میدونید ما بله. در واقع مجموعه ابر آروان رو هم توی گروه داریم، عملا یکی از بزرگترین سرویس پرووایدرهای ابری کشور، میشه گفت تقریبا بزرگترین سرویس پرووایدر ابری حال حاضر کشور هستش. و خب دو سالی هم هست که بعد از حالا سرویس CDN و سرویس های امنیتی دیداس پروتکشن و امثاله هم خدمت یس رو هم الان دارن ارائه میدن به مجموعه ها، و بخش زیادی از این زیرساخت عملا به اتکای فناوری های ابری و ارزم به حضور شما یس و پسی هستش که در خود گروه مشخصا هم در مجموعه ابر آروان هم در شرکت های دیگه هستش. واقعیت اینه که ما اتفاقا فکر میکنیم روند رشدی که اقتصاد دیجیتال توی کشور داره و تقاضایی که در سالهای آینده ایجاد میشه برای زیرساخت، اتفاقا به خاطر همین بحث افزایش سرسام‌آور هزینه های دلاری، تقاضا برای سرویس های یس و در واقع از سرویس دریافت کردن خدمات سخت افزاری و پردازشی به شدت افزایش پیدا میکنه. و حتی با وجود مفرض کنیم که این مثلا 600 رک فناب، حالا البته به جز این 600 رک خود مجموعه ابر آروان هم توی فرودگاه پیام یه دیتا سنتر دیگه داره اونجا تجهیز میکنه، مجموعه هایی که شما فرمودید هم راه اول ایرانسل، همه اینها هم به فرض آن ترک به بهره برداری برسن، من تقریبا مطمئنم که همچنان تقاضای جدی برای در واقع ارائه خدمات ابری توی کشور وجود خواهد داشت. همین الان شما توی هیچ مرکز دادنی امکانی که مثلا بتونید 20 رک 30 رک خالی پیدا بکنید که سرویس بگیرید وجود نداره. شاید محدود در حد یکی دو رک مراکز داده فعلی ظرفیت خالی داشته باشن، ولی برای پروژه های بزرگ و حالا مشخصا اونجایی که ما داریم خدمات ابری در مورد صحبت میکنیم اصلا چنین ظرفیتی فعلا در کشور وجود نداره. این پروژه 600 رکی هم خب در نوع خودش کم نظیر توی کشور، سرمایه‌گذاری زیادی هم میخواد، عملا تا پایان پروژه چیزی حدود 7500 میلیارد تومان باید اینوست بشه، که البته بخشیش رو چون پروژه فاز به فاز پیش بینی شده از محل درآمدهای خود پروژه اینوست میشه داخلش. هم تو فرمودین توی پارک فناوری پردیس پروژه داره اجرا میشه، عملیات حوزه سیویلش تقریبا تموم شده، طراحی‌ها و ثبت سفارش هم انجام شده، امیدواریم در فصل بهار سال آینده در واقع حالا بشه صدرک اول پروژه رو به بهره برداری رسوند. اما در مورد ظرفیت، اولا حالا خود ما اصلا فرضمونی بوده که از این حالا این 600 رکی که شما هم فرمودید حدود 80 رکش رکای پشتیبان هست، 530 رک عملیاتیه، شاید نزدیک به 65% از این ظرفیت رو خود گروه مالی پاسارگاد و فناب و پروژه هایی که توی فناب داره تعریف میشه بهره در واقع مشتری اولیش باشن. چیز حدود 35% رو هم ظرفیت دیدیم برای متقاضیانی که نمیخوان از پلتفرم های ابری ارزم بود شما فناب استفاده بکنن، صرفا دنبال در واقع کولوکیشن و سرویس هاستینگ هستن برای مجموعه های بی در نظر گرفتیم، اما بیشتر در واقع تمرکز اونجا روی ارائه خدمات ابری هستش توی اون دیتا سنتر. امیدوارم هستم که بتونیم در واقع توی برنامه زمانبندی 3 ساله‌ای که براش دیدیم پروژه به بهره برداری برسیم.
درست. آیه جامع بزرگ، تفاوت ابراروان با شرکت زیر ساخت تو حوزه ایجاد دیتا سنتر خودتون تو صحبت رو گفتید. الان ابراروان هم تو منطقه اقتصادی پیام داره دیتا سنتر ایجاد میکنه برای خودش. این دوتا چرا موازیه هم دارن میرن جلو؟ آیا مأموریتاشون متفاوته یا نه اینا در آینده قرار ادغام بشن تو دل هم دیگه؟ این رو هم توضیح میفرمایید؟
بله، نه خیلی مأموریتشون متفاوته. مجموعه زیر ساخت عملا کار طراحی و ساخت رو داره انجام میده، کما اینکه الان دیتا سنتر امام علی مجموعه صدا سیما رو هم خب یه بخش زیادی از پروژه رو مجموعه زیر ساخت انجام داد. ارزم شما بیمه البرز فکر میکنم باز از مجموعه هایی بوده که زیر ساخت داره براشون کار میکنه. عملا یکی از توانمندی های مجموعه زیر ساخت الان طراحی و تجهیز و راه اندازی مرکز داده است، ولی بهره برداری رو مجموعه خب ابر آروان داره انجام میده. البته اونم که میگم بهره برداری تو لایه یس. دوباره وقتی ما در مورد سس صحبت میکنیم، چون خیلی از پلتفرم های فعلی گروه داره آماده میشه برای اینکه از سرویس هم بتونیم به بازار سرویس هاشو عرضه بکنیم، اونجا خب شرکت های دیگه درگیر میشن. عملا تو لایه قبل از بهره برداری شرکت زیر ساخت درگیر پروژه میشه. توی پروژه پارک ببخشید فرودگاه پیام هم باز اونجا توی حوزه تجهیز خود فناب زیر ساخت پیمانکار اصلی پروژه.
یه نکته های جان بزرگ، باز به واسطه این که حالا خب گروه مالی پاسارگاد قاعدتا توان مالی خوبی پشتش هست و در تأمین مالی این پروژه قطعا دچار مشکل نخواهد شد، ولی خب بالاخره شاید با ایجاد یک کنسرسیوم متشکل از مجموعه های دیگری، الان ما خودمون تو برنامه های اصر پرداخت داریم صحبت میکنیم از اینکه آقا بانک ها چرا به صورت جزیره ای دارن هر کدوم برای خودشون هزینه میکنن دیتا سنتر ایجاد میکنن و این هم هزینه پرسنلی و هم هزینه ساختمان و کولینگ و ماجراهای دیگه ای که به دنبال خودش داره برای بانک‌ها اضافه میشه، در صورتی اگر تجمیع بشن همه با هم دیگه به اندازه هر بانک به اندازه خودش سرمایه گذاری میکنه، قاعدتا کمک بزرگی میکنه تو آینده برای سرشکن شدن هزینه ها. اینجا هم فناب بهتر نبود می اومدی دنبال این فضا که با ایجاد یک کنسرسیوم این موضوع ابر پروژه مرکز داده ابری رو جلو می بردید، یا اگر رفتید انجام دادید به جایی نرسید در مورد اینا توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید اولا نیاز بانک ها رو حوزه دیتا سنتر قدری متفاوت هستش، هم به لحاظ اس ال ای که نیاز دارن، هم به لحاظ سطح دسترسی و مسائل امنیتی که البته اونم باز بخشی از اس ال ای محسوب میشه، انتظار دارن در مقابل بقیه سرویس های دیجیتالی که در واقع متقاضی و مشتری این خدمات هستن. اولا طراحی این پروژه دیتا سنتر پردیس به شکلی که بخشی از این حدود 20-25% رگ ها در قالب سیلوهای مجزا یا سویت های مجزا طراحی شده که اتفاقا بازار اولیه‌اش هم همین بانک های هستن که میخوان دیتا سنتر اختصاصی داشته باشن، ولی خب مثلا نیازشون در حد 20 رک و 30 رک و امثال هم هستش، تعداد بیشتر قاعدتا شاید خیلی نیاز بانک ها نباشه. اون اولی هم که در پروژه طراحی شد از طریق کانون بانک های خصوصی اطلاع رسانی به عمده بانک ها انجام شد که چنین پروژه داره انجام میشه، منتها ما دیدیم تصمیم گیری واسه اینکه حالا دوستان بیان شرایط رو ببینن و ورود بکنن به پروژه شاید زمان رو از ما بگیره، پروژه رو شروع کردیم. البته همطور که عرض کردم در طراحی ها این ظرفیت دیده شده که بخشی از این زیرساخت در قالب حالا سرویس کولوکیشن به بانک ها برای بحث دیزاستر و پشتیبانی و کاپ و اینها اختصاص داده بشه. همین الان هم که خدمت شما هستیم تعدادی از بانک ها علاقمند بودن اومدن و در حال بررسی پروژه هستن. ما بیشتر بابت اینکه زمان از دست نده استارت دادیم، امیدوارم هستیم اون بخش کلوکیشن پروژه رو حتما با همین مدلی که فرمودید جلو بریم. فکر کنم شما چون اخبارم دنبال میکنید تقریبا 2 هفته پیش بود ما میزبان مدیر عامل محترم بانک حساب نوین بودیم در بازدید از مجموعه همین پردیس 4 پروژه پردیس 4 دیتا سنتر. خب واقعا این هدف رو داریم دنبال میکنیم. حالا اینکه انشالله ببینیم در آینده میپیوندند به پروژه.
من نکته آخرم توی این حوزه پرسم این، معمولا دیتا سنترها و مراکز حساس دیتایی رو سعی میکنن جایی برپا کنن که کمترین آسیب و از نظر حالا مشکلاتی شبیه به زمین لرزه و امثال هم داشته باشه. پردیس، من همین الان همزمان که دارم صحبت میکنم سرچم دارم میکنم، رو خط گسل مشا و شمال تهران قرار داره تو نقطه. روی جانمایی پروژه نگرانی وجود نداره؟ اینا رو قبلا حتی فکر میکنم فکر کرده باشید، ولی خب بالاخره میتواند اونجا زلزله شدیدم اتفاق بیفته. اینها رو توی بررسیاتون دقت شده به اون اندازه که باید بشه؟
بله درست میفرمایید.
از این جهت میپرسم آقای جان بزرگ، چون خیلی از شرکت‌های بزرگ ما الان رفتن یه دفتر تو پردیس زدن. دلیل این که به پردیسم میرن واقعیتش فکر میکنم بخش بزرگش فرار مالیاتی و ندادن مالیات و معافیتایی که اونجا وجود داره، خیلی به این علت میرن به اون سمت. حالا تو این حوزه هم اگه توضیح داشتید بدید ممنون میشم.
بله خواهش کنم. البته حالا من به جای واژه فرار مالیاتی از تسهیلات مالیاتی
گفتم، آره هم معافیت درست سر بود. البته که معافیت هم تش به فرار می انجام بیشتر.
حالا تو خودم معافیت هم الان دیگه محل ابهامه، چون یه بخشنامه جدیدی و من چند وقت پیش دیدم دیوان محاسبات و این دارم دنبالش بودن، ببخشید سازمان بازرسی و اینها، شاید اصلا اون بحث معافیت و اینا هم خیلی بهش امیدی نشه بس در طولانی مدت. ولی مستقل از اون نه، حتما مطالعات انجام شده. درست میفرمایید گسل مشا اونجا یکی از ریسکای پروژه است، ولی در فاز طراحی این دیده شده و خب حداقل در طراحی و ساخت تا 8 ریشتر رو دوستان طراح دیدن. فقط هم موضوع مطالعات زمین شناسی اهمیت نداره دیگه، شما بهتر میدونید.
بله
بحثای دیگه هم مهمه توی مکان نمایی پروژه و ما حسمون این بود که اتفاقا به خاطر ظرفیتی که خود اونجا وجود داره و امکاناتی که داره مستقر میشه توی مجموعه پردیس، هم خود فناب هم شرکت‌های دیگه‌ای که اونجا مستقرن، پروژه در حد 600 رک اونجا میتونه توجیه داشته باشه و این تمهیدات هم توش اندیشیده شده. خیلی مسئله خاصی نداریم. میدونید الان خب اگه بخوایم با این الگو، یعنی اگه بگیم صرفا شاخصمون شاخص تاب‌آوری زلزله هستش، تو ژاپن هیچ دیتا سنتری نباید ساخته میشد، ولی که خب طراحی میکنن به راحتی هم پاس میکنه آن در واقع رویدادهایی که اتفاق میفته رخ داده زمین لرزه بونها. از این جهت حداقل در حدی که مطالعات و توان مهندسی داخلی اجازه میداده تمهید شده واسه این پروژه.
دقیقاً. خب بسیار هم عالی. آره دقیقاً نکته درستی رو اشاره کرد. ماشاءالله ژاپنیا تو همه چی اونقدر جلو افتادن، زلزله‌های 7 8 ریشتری رو اونقدر راحت رد میکنن، انگار واسه شون هم شبیه به یه خاطره شده با توجه به اینکه اونجا زیاد زلزله میاد. ولی اون نکته معافیت مالیاتی رو واقعاً خود من برام سواله چرا شرکت‌های بزرگ ورود میکنن تو همچین کاری، چون دقیقاً حالا پردیس یه جاشه، یه اخیراً هم خیلی دنبال اینن دانش بنیان بشن که معافیت مالیاتی بگیرن. یه دفترم تو کیش راه اندازه میکنن، منطقه آزاد تجاری کیش، اونجا هم بتونن معافیت مالیاتی بگیرن. به نظر میرسه این شرکت هایی که وضعشون هم خوبه و درآمد خوب هم دارن، دولت بعد یه فکری به حالشون بکنه که اینجوری به این شکل به دنبال معافیت مالیاتی نباشن. میگم این تش های جامع بزرگ این معافیت مالیاتیه، درست اسمش معافیته، ولی تش اگه هدف رو دنبال کنیم میبینیم به دنبال فرار از دادن مالیات این اتفاق میفته. حالا این با وضعیت بد اقتصادی
عزیز، من فکر میکنم که شاید حالا لازم باشه یه بار یه برنامه راجع به سیاست های مالی و مالیاتی در حوزه فناوری گذاشته بشه.
من
خیلی این بحث رو باش مواجه میشم، موضوع معافیت ها اینها قانونیه یا خیر، عادلانه است یا خیر. در کشورهای دیگه من دو جمله خلاصه میگم و بعدن مفصل صحبت کرد. در کشورهای دیگه وقتی شما قرار باشه که در یک حوزه‌ای یک رشد نامتعارفی رو انجام بدی، نه رشد معمولی که در اقتصادت همیشه داره رخ میده، میای یک تسهیلگریای میکنی، یه ریل گذاریای میکنی و از همه ابزارهای حقوقی، قانونی، ابزارهای مالی، مشوقها استفاده میکنی برای اینکه اون اتفاق بیفته. اما ما در کشورمون معمولا یک گردبرداری ناقص انجام میدیم. مثلا یه قانونی رو میذاریم، بعد میذاریم سالهای زیادی میمونه بدون اینکه اصلا به ارزیابی بکنیم عملکردش رو و دستاوردهاش رو، یا اینکه یه گیجی داشته باشیم که نشون بده که خب حالا الان مثلا تا اینجا اگر این اتفاق افتاد اکشن بعدی ما چی باید باشه. اگر در کشور ما هم قرار بر این باشه که در حوزه فناوری به عنوان عام و حوزه اقتصاد دانش بنیان ما یک جهش داشته باشیم یا یک رشد نامتعارف به نسبت بقیه ارکان اقتصادیمون داشته باشیم، اینجا هم باید ابزارهای مناسبی تعبیه بشه. من یک مثالی رو میزنم و عرضم رو تموم میکنم. ما اصولا باید اجازه بدیم شرکت‌های فناور اگر سودشون رو در حوزه فعالیتی خودشون مجدد رو اینوست میکنن و این رو خارج نمیکنن از سرمایه گذاریاشون و اجازه توسعه آرندی و توسعه محصولات جدید رو بهشون میدن، اینها رو به این عنوان معاف بکنیم. نه اینکه مثلا قرار بر این باشه که یک ثروتی ایجاد بشه، این هم مدام تقسیم سود به قول معروف کش اوت انجام بشه و اینها همه بخواد معافیت داشته باشه. ما هم با این نگاه موافقتی نداریم، ولی باید اجازه داد که شرکت ها با سرمایه گذاری مجدد سودشون بتونن از معافیت ها استفاده بکنن. فعلا عرضی
محبت کردید. نه حرف درستیه. بالاخره ما این که میگیم اقتصاد نفتی بلای جان مملکت شده، اگر قرار درآمدی هم ایجاد بشه از همین حوزه است. حالا به قول شما این ثروتی که به واسطه فناوری ایجاد میشه این روزها شاهدش هستیم، بخش بزرگیش داره از کشورم خارج میشه میره یه جای دیگه، حالا من اسم نمیبرم از عزیزان، داره خارج از کشور حتی سرمایه گذاری میشه، ولی خب میان اسم دانش بنیان و نمیدونم جزیره کیش و یه دونه پرویز میذارن روش که معافیت مالیاتی داشته باشن، عملا از این ثروتی که ایجاد شده سهم اقتصاد کشور رو هم پرداخت نکنن. بگذاریم از این موضوع، حق با شماست. من یه برنامه مجزا باید برای این بذارم، خودش نکته مهمیه. آقای جوامردی، توی سالهای گذشته شاید بودیم تو مجموعه فناب، من فراموش نمی کنم خیلی وقتا بچه های تاپ لول یک فارغ التحصیل توی دانشگاه های خوب یکی از آرزوها آمالشون این بود که تو مجموعه فناب استخدام بشن. توی دوره ای هم بچه های خوبی رو جذب کردید، یعنی جوانان نخبه خوبی تو مجموعه فناب اومدن، حالا بعضیاشون موندن بعضی هم خارج شدن. مجموعه عملکردی رو داریم نگاه میکنیم تو حوزه های مدیریتی که شما تو پرورش مدیران و جانشین پروری توی سالهای گذشته چطور عمل کردیم؟ تو سطح مدیران ارشد فناب نگاه میکنیم خیلی از جاها آدم از بیرون اضافه شده به مجموعه مدیران فناب، حتی این فقط شامل هولدینگ فناب هم نیست، تو بانک پاسارگاد هم این اتفاق افتاد. مثلا در حوزه فناوری ما خانم میرحسینی رو از بانک اقتصاد نوین اومدن کنار بانک پاسارگاد قرار گرفتن. این دلیلش چیه که فناب تو خانواده خودش مدیر تولید میکنید، بچه های خوبی رو پرورش میدید، ولی در ادامه اینا از شما جدا شدن، تو خود خانواده ازشون استفاده نشده؟ این توضیح میده. حالا من نخواستم اسم ببرم از عزیزانی که بودند و رفتند، حالا شما توضیح بدید ممنون میشم. مرسی.
بله، سوال خیلی خوبیه آقای استاد عزیز. ببینید ما در مجموعه فناب عملا نگاهمون از روز ابتدا این بوده که یه تالنت پولی رو در حوزه‌های فنی و مدیریتی و پشتیبانی و همه دیسیپلین‌های مختلفی که مجموعه در وضع فعلی و در افق پیش رو نیاز داره داشته باشیم و به همین واسطه خوشبختانه همیشه به لطف خدا این مجموعه همکاران در کنار ما بودن، رشد کردند و شایسته احراز پست‌های مختلف شدند. اما با توجه به اینکه ما کسب و کارهای مختلف، یه سبد متنوعی از کسب و کارها رو داریم که عملا هر کدومشون در اون لایف سایکل خودشون در نقطه خاصی قرار گرفتند که به تناسب اون باید ما همکارانی رو داشته باشیم، بعضن برای راهبری بهتر اون کسب و کار در سطوح مختلف به جذب از بیرون مجموعه خودمون هم مبادرت کردیم. یعنی این یک سیاست بوده که ما صرفاً به یک حلقه بسته از همکاران خودمون بسنده نکنیم و همیشه استعدادها و توانمندی‌های بیرونی رو هم به مجموعه خودمون دعوت بکنیم. ما با افتخار میگیم که یه جمع کثیری از همکاران ما عملاً امروز، همکاران دیروز ما امروز در شرکت‌های مختلف، چه استارتاپ‌ها، اس‌ام‌ای‌ها و لارج اسکیل کمپانیا در داخل کشور و یا در خارج کشور مشغول به فعالیتند و این رو اصلا یکی از مأموریت‌های خودمون میدونیم به عنوان آنچه که اصلا ما بعضن فناپ رو مدرسه فناپ یا مکتب فناپ به عنوان مکتب فکری فناپ میبینیم که یکی از مأموریت‌های ما و مسئولیت‌های اجتماعی ما رشد و ارتقاء همکارانیه که خیلی وقتها یا از دانشگاه آمدند و باید در این بستر روی جذب و ارتقاشون کار بشه یا نه از شرکتی دیگه میان و اینجا رو هم برای مدتی انتخاب میکنند که هم مجموعه رو رشد بدن و هم خودشون رشد بکنن و من این رو قطعا نه تنها یک آسیب نمیبینم بلکه یک فرصت در اکوسیستم میبینم که هم ما از بیرونی ها یاد میگیریم، همکارانی که از ابتدا در فناب کارشون رو شروع کردن از بیرونی ها یاد میگیرن و هم اونها با یک اکوسیستم متفاوت و یک مش فکری گوناگونی به قول من مواجه میشن. فلذا ضمن این که تایید میکنم که ما این ریزش و رویش رو مداوم در مجموعمون داریم، همیشه هم البته در ابتدا نگاه میکنیم داخل مجموعه، اگر اون تناسبه چنان باشه که از همکاران داخل مجموعمون استفاده کنیم اولویتمون میشه داخل وگرنه بیرون. و خیلی خیلی خوشحالم که این رو امروز بگم که ما در تمامی پست‌های کلیدی هلدینگ و شرکت‌های زیر مجموعه همیشه چند جانشین و جایگزین خبره و حاضق داریم و با افتخار میتونیم بهشون تکیه کنیم.
آقای دکتر، اصلا یکی از مشکلات که الان ما تو صنعت هم باهاش مواجه هستیم نقل و مکان منابع انسانی، نیروهای انسانی از این شرکت به اون شرکت هست. هیچ گونه NDA و هیچ توافقنامه‌ای گویا تو صنعت وجود نداره برای این جابجایی ها. حالا بعضی از مجموعه توان مالی پرداخت خوبی دارن، به واسطه یه افزایش قیمت حقوقی خیلی راحت نیروهای خوبو جذب میکنن، شرکت های پایین دستی دچار مسئله میشن. حالا انشالله اینو من در آینده یه برنامه ویژه براش میذارم، ولی با توجه به این حالا کاهش ارزش نرخ ریال و مهاجرت هایی که داره اتفاق میفته تو حوزه بچه های فنی در شرکت های فناوری، اینجا رو هم یه توضیح بدید شما چقدر الان با این مشکل مواجه هستید تو این حوزه؟
ببینید، جا به جایی نیرو که مداوم اتفاق میفته، حالا ما تهدید اصلی رو خروج نیروها از کشور میبینیم. واقعیتش علارغم این که این همش هزینه است برای مجموعه ها، وقتی یه نفر مثلا فقط دوره به نوع کارآموزی و سوشالایز کردن در مجموعه حضور داشته باشه و قبل از این که بتونه گین اصلی رو مجموعه برسونه خارج میشه، اینا برای مجموعه هزینه هست، ولی واقعیتش این دغدغه اصلی امروز ما نیست. حالا خود فناپ هم فکر میکنم در صنعت به این شناخته نمیشه که بخواد با پرداختهای خارج عرف یا پرداختهای خیلی بالا افراد رو جذب کنه. ما برای جذبمون قاعدتا یک سبد جبران خدمت داریم، ولی انگیزه فناپی شدن و به قول من رسیدن به اهداف و آرزوهایی که در مجموعه داریم دنبال میکنیم، شاید باید جدیترین وجه ماجرا برای پیوستن به گروه فناپ باشه. حالا در خصوص اون رویه های داخل یک صنعت، اینکه حد مناسبش چیه، بله بحث مفصله، ولی ما اگر واقعا یک نیروی بسیار بسیار کلیدی رو بخوایم از مجموعه دیگری که حالا رقیبمون باشه یا همراهمون در این صنعت باشه جذب کنیم، حتی اگر فرمال نه، این فرمال معمولا با مدیران مربوطه، مدیران ارشدش تماس میگیریم و به نوعی سعی میکنیم این چکوتیکا رو با هم انجام بدیم.
بله اساس همونطور که گفتید مجموعه فناب خیلی توی این حوزه بیشتر نیرو از دست میده تا بتونه نیرو جذب بکنه به واسطه حالا مشکلاتی که وجود داره. این موضوع سمت شما نیست خیلی، حالا میگم کنیشنده تو برنامه که اختصاصی بهش میپردازی منم مطالعاتم رو بیشتر میکنم دقیقتر بتونم صحبت کنم توی این حوزه. خب این جامعه بزرگی یکی از موضوعات حاشیه‌ای که در حال و حوش فناب گفتم حالا سلامت مالی خوبی رو مجموعه هلدینگ فناب ازش همیشه یاد میشه تو صنعت فناوری، ولی بعضی از جاها مثل پروژه ERP که برای هلدینگ میتکو فناب انجام داد یه سری حواشی ایجاد کرد. ببین الان ما آقای مجید خان قاسمی رو به عنوان رئیس هیئت مدیره هلدینگ میتکو اونجا داریم، اینم بین علت هستش که سهم مدیریتی داره گروه مالی پاسارگاد توی هولدینگ میتکو، فکر میکنم سال 94 یا 95 بود ERP برگزار شد، مناقصهش نمیدونم مناقصه گذاشتن یا ترک تشریفات، حالا توضیحات شما بیشتر بدید. اگر اشتباه نگم عدد دلاری شو یه چیز نزدیک به 30 میلیون دلار با دلار 3000 تومان اون موقع کل این پروژه بود که عملا فناب برنده شد و این پروژه رو برای میتکو قرار شد انجام بده. اون موقع صحبت از این بود این عدد خیلی درشته، ولی تهش به جنبندی که میرسیدیم واقعا موضوع بدی اتفاق نیفتاده. بالاخره حالا اونور گروه مالی شرکتی رو داره که اینور به عنوان فناب داره کار میکنه، این پروژه رو هم لازم داشته، عدد بالاتر از عرف بازار پرداختن بشه به فناب راه دور نمیره، عملا برمیگرده تو جیب خودمون و شایبه های زیادی رو ایجاد کرد تو اون حوزه. اینو توضیح میدید که چطور شد که این اتفاق افتاد، این عدده چرا بالاتر از قیمت بازار بود، و در ادامه هم بگید که این ERP آیا غیر از میتکو میتونستید جای دیگه هم بفروشید تو اون اسکیل یا اسکیل پایین تر؟ خدمت شما هست.
خواهش کن. اولا ما توی مأموریت های خود فناب در گروه مالی پاسارگاد اولین مأموریتی که به عهده فناب گذاشته شده تأمین نیازهای فناورانه گروه در حوزه ICT بوده که حالا در بانک پاسارگاد نموده شده کوربانکینگ و سویچ پیمنت و خدمات PSP گری و امثال هم، در بیمه شده کورینشورنسی که در واقع بیمه پاسارگاد داره ازش استفاده میکنه، میتکو هم با من یکی از سرمایه‌گذاری‌هایی که از ابتدا توسط خود گروه مالی پاسارگاد انجام شده و خب الان خوشبختانه میبینیم به بهره برداری هم رسیده با یک مجموعه عظیم معدنی توی کشور ایجاد شده، از این قاعده مستثنا نبوده. اما واقعیت اینه اون روزی که میتکو به دنبال در واقع ERP بود با RFP که دوستان آماده کرده بودن، میبینید تو طرح اولی میتکو 14 تا کارخونه بود که از معدن تا محصول نهایی رو داشت ساپورت میکرد، حالا هم بحث فولاد بوده هم مس بوده هم فروسیلیس بوده و عرضم به حضور شما گستره بزرگی از محصولات معدنی رو پوشش میداد. اون روزی که در واقع این پروژه اصلا میخواست استارت بخوره و عرض میکنم RFPش آماده شد، هیچ مجموعه‌ای در کشور اصلا چنین محصولی نداشت که بخواد در تندری شرکت کنه، لذا موضوع طراحی و دیزاین بود یا اینکه برن از دوستان خارج از که در شرکت‌های خارجی در واقع استعلام بکنن. همون اتفاق افتاد، یعنی همون موقع هم رفتن و با چند تا از مجموعه‌هایی که حالا می‌دونید دیگه چون به خاطر شرایط خاص کشورم هیچ کدوم از اینا مستقیما در ایران فعالیت نمی‌کنن، معمولاً ایجنسی‌های در واقع ایجنت‌های دست دو سهشون توی کشور دارن سرویس میدن، با اونها صحبت شد. خب عدد رقم‌ها بسیار مهمه. من فقط سرانگشتی خدمت شما عرض بکنم، استعلاماتی که اون موقع چه خود ما انجام دادیم چه دوستان میتکو انجام داده بودن برای پوشش نیازمندی های اون RFP خاص، اگر قرار بود یه سولوشن خارجی خریداری بشه و بیاد داخل کشور، حداقل 5 برابر عددی که شما فرمودید باید هزینه میشد واسش. این منهای پشتیبانی های آتش بود، صرفا لایسنس و استقرار رو دارم عرض میکنم. از طرف دیگه بودجه استقرار موضوعی بودش که چون این کارخونه ها هنوز موقعی که این قرار دادن بسته شد هیچ کدومشون حتی به بهره برداری هم نرسید، یعنی همزمان با اینکه کارخونه داشت ساخته میشد موضوع ERP هم در کنارش داشت جلو میرفت و عملا چیزی قریب به 100-120 نفر از همکارانی که توی این پروژه درگیرن عملا توی سایت با در واقع ساخت هر کدوم از این کارخونه ها همراه بودن، نهایتا هم به عنوان نیروهای ترین شده این سولوشن در خود بیتکو از این به بعد هم احتمالا ادامه فعالیت بدن. لذا اصلا این محصول اون موقع امکان این که تندری واسه خریدش برگزار بشه وجود نداشت. اما همطور که عرض کردم استعلاماتی که انجام شد، برآوردهایی که انجام شد، ما قیمتی که نهایتا به دوستان توی میتکو دادیم تقریبا 20% مشابه محصول خارجی بود، محصولی که نزدیک 400 تا فرایند، نزدیک 5000 تا فیچر، 14 تا محصول بزرگ داخلش دیولپ شده بود. عدد از نظر من، حالا دوستان کارشناس دیگه هم میتونن در موردش اظهار نظر بکنن، همچنان بسیار بسیار پایین تر از نمونه های خارجیش هستش. در مورد بهره برداریش توی نقاط دیگه یا شرکت های دیگه، واقعا قضیه اینه که خود این محصول هنوز کامل نشده در مجموعه میتکو. ما امیدواریم بتونه پایان امسال بخش زیادی از کار استقراری انجام بشه. حالا یه بخش از پروژه هم ریسکوپ شده به خاطر اینکه ماژول های بیشتر و پلنت های بیشتری در میتکو توی همین 3 سال اضافه شد و به تبع خود ERP هم در واقع اسکوپش بزرگتر شد. منتها امیدواریم بعد از اینکه بتونیم پروژه میتکو رو تموم بکنیم، بحث استقرارش رو، تازه ظرفیتی خالی بشه برای اینکه بریم سراغ حوزه های دیگه. برنامه‌ریزی هم شده، الان هم مشخصا امسال تیم مارکتینگ این پروژه شکل گرفت با نگاه اینکه بره سراغ بازارهای بیرون حالا میتکو و مجموعه های صنعتی دیگه، هم در ورتیکال صنایع معدنی و فلزی، هم در ورتیکال انرژی. البته همزمان حالا با اون دانش فنی که اونجا ایجاد شد، شما میدونید ERP من در واقع یه پلنت تولیدی با ERP که برای یک شرکت خدماتی یا IT استفاده میشه خیلی خیلی متفاوته. ولی ما داخل خود مجموعه فناپ هم شروع کردیم به استفاده از محصول. شرکت های گروه دارن یکی یکی مهاجرت میکنن زیر ساخته و راهکارهای خودشون رو به این محصول که تو فناپ به اسم آی فناپ میشناسیم، شما در میتکو به اسم میدارپی شناخته میشه.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه، ممنون. خب آقای دکتر، رسیدیم به وسط برنامه، تقریبا به میانه رسیدیم. اگر اجازه بدید ما طبق روال یه موسیقی رو در نظر گرفتیم، اینو گوش بدیم، شما یه استراحتی بکنید و دوباره برگردیم خدمت حضرت عالی آقای جان بزرگ. ما 4:30 دیگه برمیگردیم مجدد خدمت شما. رو خط باشید فعلا.
آسمان ابری است، از افاق چشمانم بپرس، بارانی است، از اشک چو بارانم بپرس، تخته دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. بخشی جز تو نیست. آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشید. حامی ویژه این برنامه هلدینگ فناپ هست و امیدواریم که این هلدینگ به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تو دستیابی به اهداف و چشم‌اندازهایی مثل فراهم کردن آرامش، اطمینان، دقت و سهولت تو ارائه خدمات فناوری برای مردم این سرزمین همواره پیروز و استوار باشه. آرمانی که ماحصل تلاش شبانه روزی این خانواده 5200 نفر است. فناپ رویایی جز ارائه بهترین ها برای هموطنان در سر نداره. مردمی که بهترینند و سزاوار بهترین. خب جناب افتاده، با ادامه میزه گرد در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم، مرسی. من یه قبل از اینکه وارد برنامه بشم یه توضیحی بدم. بعضی از دوستان دیدم صحبت از این کردن آقا چطور میشه مهمان برنامه اصل پرداخت پروتکل خودش رو شکسته، چون معمولا روال ما تا به اینجا این شکل بوده که وقتی کسی مهمان هست خودش نمیتونه اسپانسر اون برنامه باشه. واقعیتش خب ما تو حوزه رسانه تو سالهای اخیر یکی از مشکلات اساسی این بوده که عملا وقتی شروع میکردیم به نقد از یک مجموعه، معمولا میرفتیم تو لیست بدان. اونجا شرکت ها حالا حمایت که نمیکردن، هیچ جای دیگه واسه ما مشکلات دیگری هم ایجاد میشد. بعدها متوجه میشدیم که اتفاقاتی متاسفانه تو اون حوزه افتاده. الحمدلله بعد از مدت ها واقعا با خودم باید بگم بعد از 21 سال های دکتر جوانمردی در حوزه رسانه، امروز افتخار میکنم رسیدیم به نقطه ای از بلوغ در صنعت بانکی که مدیران شرکت ها حداقل در این حوزه مشخص که من الان متمرکزم تو این حوزه فعالیت میکنم، نه تنها از نقد سازنده حمایت میکنن و بهش پاسخ میدن، بلکه رسانه رو تشویق میکنن که به این روند خودش به عنوان یه رسانه مستقل ادامه بده. من مجدد بازم از طرف خودم تشکر میکنم از شما و سایر دوستانی که تو این مدت کنار ما بودن، با وجود اینکه ما نقدشون کردیم. حالا سوالاتم مشخصا معلومه که سوالات همچین ساده‌ای هم نیست. قرار برنامه هم این نیست تبلیغاتی رو برای شرکت ها انجام بدیم برنامه تبلیغی جلو بره. خیلی جدی برنامه رو داریم به صورت نقد صریح جلو میبریم و گفتم این توضیح رو بدم برای اون دسته دوستانی که سوال برشون ایجاد شده چرا این اتفاق افتاده، که من فکر میکنم از هفته آینده دیگه این روال برمیگرده تو همون حالت سابقش. فقط اینو خواستیم نشون بدیم اون دوستانی که میگویند که مجموعه اصر پرداخت با یه تعداد از شرکت ها بسته و داره کارهای خاص میکنه، بهشون نشون بدیم که همچین اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. ما به عنوان یک رسانه مستقل به مسیر خودمون ادامه میدیم و حداقل به ما این وصله ها نمیچسبه. خب آیه جوانمردی، برگردیم به حضرت عالی، عذرخواهی میکنم توضیحات من زیاد شد. یه اتفاق که در مجموعه فناپ افتاده تو سالهای اخیر آیه دکتر، هر جایی که عملا تو حوزه فناوری مجوزی صادر میشده فناپ اقدام کرده به دریافت اون مجوزه. حالا بخوام اسم ببرم، FCP یکی از اون پروژه هاست، MVNO یکی از اون پروژه هاست، تلویزیون اینترنتی آیو یکی از اون حوزه هاست، پروژه سپندار یکی دیگه از اون موضوعات فناپلاستون که تو حوزه تولید محتوا عملا فعالیت میکرد که حالا به خاطر مشکلات وست که آقای جهرمی دنبال کرد، که البته واقعا بخشی از اون حوزه به نظرم به حق بود، آقای جهرمی به درستی اقدام کردن و برخورد کردن، ولی اینکه این صنعت کلن از هم پاشید بعد از اونم خودش نکته ای بود که کلن شرکت هایی که تو این فضا کار میکردن، همطور که آقای جامع بزرگم گفتن، شما هم اصلا فناپلاستون داره تغییر مسیر میده درس خارج شدید دارید تو حوزه آموزشی ورود میکنید. من خواهشم اینه که بفرمایید اصلا رویکرد شما برای دریافت مجوزهای به این شکل تو مجموعه فناب چیه؟ چون من شنیدم که خود آقای دکتر قاسمی هم اخیراً توی صحبتایی که داره توی مجموعه گروه میکنه دیگه مثل سابق دنبالی نیستن که مجموعه رو خیلی گسترش بدن، بیشتر دنبال کوچک کردن و کوچک نگه داشتن و هولدینگن تا اینکه وسعت بدن به واسطه شرکت هایی که زیر مجموعه هولدینگ اینا ایجاد بشوند و ادامه کار بدن. توی حوزه بفرمایید بالاخره هر کدوم از اینا سرمایه گذاری لازم داره که شما هم انجام دادید. حالا اگر این پروژه‌ای که اسپوردن هم به تفکیک بگید که تا چه میزان موفق بودن و اگر ناموفق بودن دلایل چه بوده ممنون میشم. بفرمایید.
عرض کنم خدمتون که من از این فرمایش نسبتاً آخر شما شروع بکنم که راجع به رویکردهای دکتر قاسمی فرمودید. خیر، آقای دکتر قاسمی اگر به فرمایشاتشون در روز چهارم خرداد اگه اشتباه نکنم روز افتتاحیه کارخانه فناپتک برگردید تو رسانه ها هم منتشر شد، اصولا بله. اتفاقا یک رویکرد توسعه خیلی جدی رو برای توسعه سرمایه گذاری های صنعت آی سی تی برای فناب تصویر کردند و با نگاه این که چون میدونید آقای دکتر قاسمی نگاهشون به توسعه درسته که کاملا اقتصادی و کسب و کاریه، اما برای خودشون و برای مجموعه بانک پاسارگاد که یه مجموعه ملیه و سهامی عامه همزمان و توامان یک نگاه مسئولیت اجتماعیه، یعنی معتقدند که در خیلی از حوزه ها ما به جای اینکه انتظار داشته باشیم که بگیم دولت بیا این کار رو بکن یا چرا این کار رو انجام نمیدی، خودمون در حد وسع و بضاعتمون شروع کنیم کارهایی رو انجام بدیم، مخصوصا زیرساختهایی رو آماده کنیم که شاید مجموعه هایی که پتانسیل مالی کمتری دارند یا آمادگی نشستن پای این پروژه‌های دراز مدت رو ندارند، اونها به راحتی نتونن ورود بکنند و اصلا عرصه رقابت اونها نیست. برای همین فناپ رو اتفاقا از روز اول نه تنها پرهیز دادن که بخواد بره با شرکت‌های کوچک متوسط رقابت بکنه، بلکه گفتن تو فقط بازیگر نباید باشی، خیلی جاها بازی ساز باش و زمین بازی فراهم بکن. مثال هایی هم که زدید خیلیش از این جنسه، یعنی اگر شما به برنامه های فناپ در انتهای سال 80 مراجعه کنید و مستندات اون مقطع، ما ترسیم کرده بودیم که برای این که بتونیم، حالا لفظ اکوسیستم شاید خیلی جا افتاده نبود، ما هم از لفظ استفاده نکرده بودیم، ولی برای این که بتونیم برنامه هامون رو پیش ببریم عملا نیاز داریم که سگانه پردازش تراکنش ها، تراکنش منظورم مالی و پرداخت نیست لزوما، پردازش تراکنش ها، زیرساخت های دسترسی به مردم و رسانه متناسبش رو داشته باشیم و بر مبنای همین الگو ما برنامه های توسعه‌مون رو پیش بردیم و اگر هر جایی لازم بوده اون موقع رفتیم، چون کشور ما به هر حال یک کشور مجوز محوره، تا جاییش هم درسته مثل حوزه های فرکانس های رادیویی و امثال هم، ولی تا هر وقت هم لازم بوده رفتیم مجوز مربوطه رو سعی کردیم کسب بکنیم که برنامه هامون رو پیش ببریم، نه اینکه بریم حالا اگر هر جای مجوزی میدادن اخذ بکنیم برای روز مبادا. پس هم در حوزه تلکام هم در حوزه آی پی تی وی ما اتفاقا سعی کردیم قواعد و قرارهای نظام حاکمه رو رعایت بکنیم و با اخذ مجوزهای لازم کارها رو پیش ببریم. در بقیه حوزه ها مثلا فرض بکنید موضوعی مثل سپندار، ملاحظه میکنید دیگه چند تا مجموعه که در حوزه های نزدیک به این موضوع داشتن فعالیت میکردن با هم کنسرسیوم شدن، اتفاقا یک جنس دیگه فعالیته، تلاش چند بازیگر بزرگ بازار برای این که بتونن یک نوع دیگری از کسب و کار رو با مشارکت همدیگه رقم بزنن. خب اونجا توی سپندار یا سپندار ایرانیان بر این مبنا حرکت کردیم، نه بر مبنا اینکه حالا مجوزی وجود داره ما بخوایم بریم مجوزی رو اخذ بکنیم. ما بر مبنای برنامه راهبردیمون که عملا از انتهای دهه 80 تا سال عرض کنم خدمتون که 92 بر یک مبنا پیش رفتیم، توسعه اون رو عملا نوشتیم تا پایان سال 98 و در 98 هم از ابتدای 99 تا پایان 1404 هم وارد مدار دیگری شدیم که ایجاد این مدار در 99 و شروع برنامه از ابتدای 1400 رو شروع کردیم. نگاهمون توسعه سرمایه گذاری های صنعت آی سی تی سکوسازی چه بر مبنای زیرساخت های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که بیشتر در حوزه تلکام، در دیتا سنتر و زیرساخت های مربوطه دنبالش میکنیم، یا بحثای آیوتی، توسعه پلتفرم ها یا سکوسازی های پلتفرمی برای اینکه بتونن کسب و کارهای دیگه بر این بسترها کارشون رو تسهیل شده تر پیش ببرن، و توسعه اپلیکیشن های نهایی اونجایی که فقط مأموریت ها و سبد کسب و کاری ما داره ادرس میکنه اون حوزه ها رو. و انشالله اگر به لطف و یاری خدا همونطور که تا الان هم مجموعه موضوع رو پیش برده، ما برنامه توسعه سرمایه گذاری های گسترده رو در این حوزه.
درسته آقای دکتر، یه مقدار اگر اجازه بدید ریستر بشیم تو این شرکت ها، مثلا در حوزه FCP و MVNO البته من شنیدم که خبرهای خوبی در پیشه، یه چیزی نزدیک به 300 تا 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردید و هنوز بازگشت سرمایه شروع نشد. حالا تو حوزه FCP اخیراً حالا با اومدن زیتل، اگه اشتباه نگم، جالب بود، زیتل هم تا به امروز کسی نمیدونست برای گروه فناپه، طبق آخرین اطلاعاتی من گرفتم 80% زیتل گویا برای شماست، 20%ش برای شستاست، و احتمالاً با افزایش سرمایه‌ای که تو زیتل اتفاق خواهد افتاد و شستا خیلی تمایل به این افزایش سرمایه نداره، اون 20% هم شما موفق بشید بگیرید. اونجا توی FCP و اون حوزه ها گویا اتفاقات خوبی افتاده، ولی تو MVNO هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. این نه سرمایه گذاری سنگینی کرده تو MVNO مثل بقیه، مثل سامانتل به عنوان مثال که عملا شبکه سازی کرد، OS خرید و خیلی کارهای دیگه، سیم کارت داد، شما فقط مجوزه رو گرفتید و مون تا برسه به یه نقطه‌ای. این نقطه کجاست آقای دکتر؟
اگر اجازه بدید من MVNO رو توضیح میدم، بعد خواهش میکنم آقای جان بزرگ اگر لازم بود راجع به بحث های فناپ تلکام توضیحات بیشتر خدمت شما عرض کنم.
آره حتما
میشه. بله راجع به MVNO ببینید، ما برنامه جدی برای حضور در بازار MVNO به عنوان یکی از ابزارهای دسترسیمون به مشتری نهایی برای ارائه محصول و خدمت داشتیم. اما شما امروز نگاه بکنید همه MVNO ها، نه فقط حالا ما، حتی اونهایی که رفتن سرمایه گذاری خیلی جدیتری به قول شما انجام دادن و پلتفرم خریدن، سیم کارت ارائه کردن، عملا با اتخاذ سیاستی که سازمان تنظیم مقررات رادیویی انجام داد و به نوعی MVNO ها روبروی MNO ها قرار گرفتن و قیمت ارائه خدمات MNO ها به صورت هولسیل به MVNO ها بسیار گرانتر از قیمت ارائه خدمت به مشتریان نهایی در B2C بود، خب همین سیاست معلوم میکرد که MVNO ها در شرایط فعلی شانسی برای حضور در بازار ندارند. یعنی عملا مجوزها واگذار شد، هزینهاش به سازمان تنظیم پرداخت شد، اما MVNO ها انیبل نشدند. ده. شما مگه امکان داره که مثلا فرض بکنید که یه خدمتی رو بخواید به صورت یه مشتری نهایی از MNO بخرید آتومن، MVNO اون رو مثلا بخره چه میدونم 2 آتومن یا مثلا 1.75 و تازه خودش هم خدمت سرویسش رو روش سوار کنه به مشتری نهایی بخواد واگذار بکنه. فلذا ورود و حضورمون برای اینکه صرفا بخوایم در بازار سیم کارت حضور پیدا بکنیم رو ما مفید فایده ندونستیم. اما انشالله با برنامه هایی که الان فناب تلکام و زیتل پیش رو دارن، من فکر میکنم که MVNOمون هم به زودی یک حضور مناسبی رو خواهد داشت.
دکتر نتیجه تو صحبت های جامعه بزرگ گرفتن مجوز موبیلیتی برای زیتل هم طرح موضوع شد، تایید میکنید که فناب به دنبال اینه که از MVNO کلن خارج بشه بیاد خودش MNO بشه و اپراتوری 5G رو دارید دنبال میکنید اخیراً توی ماموریتتون؟
کلیتش بله، و فکر بکنم باز توضیحات آقای جامع بزرگ در این طرف خواهد.
اوکی آقای جامع بزرگ، خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که من اول حوزه FCP رو عرض کنم خدمت شما، بعدش هم برمیگردم به این بحث 5G و MVNO که فرمودید. میدونید بحث توسعه شبکه زیرساخت مخابراتی توی کشور سالهاست محل مناقشه و مجادله بوده، عملا شاید عقب مونده ترین بخش اکوسیستم ICT کشور بحث زیرساخت مخابراتی هست. عمده سرمایه گذاری ها تو حوزه موبایل انجام شد، اونم به مدد دوتا اپراتور بزرگی که توی کشور هستن، و تو حوزه در واقع فیکس کامیونیکیشن ما همچنان اتکامون به همون شبکه کابل مسی قدیمی مخابرات ایران هست. زمانی قرار بودش ایرانیان نت بیاد FTTX رو در کشور لانچ بکنه، سهامدارای خیلی بزرگ و در واقع معظمی هم داشت، عملا اون پروژه شکست خورد. یه دوره قرار شد MTM بیاد اضافه بشه، باز اونم جلو نرفت، و ما الان یه ضعف خیلی جدی تو حوزه زیرساخت داریم. معمولا توی بحث زیرساخت و یوتیلیتی هم شما میدونید بخش خصوصی خیلی ورود نمیکنه، اونم توی کشوری مثل ایران که این در واقع تلاطم‌های اقتصادی و شرایط دشوار کسب و کار اندک در واقع جذابیت‌های سرمایه‌گذاری تو این حوزه هم از بین میبره. ولی شما همون طرح‌ها هم نگاه بکنید، طرح‌هایی که مثلا ایرانیانت داشت برای بحث توسعه، یه در واقع پروژه 10 ساله است موضوع شبکه فیکس، و بازدهی زیر 10 سال عملا غیر ممکنه، اونم برای کشوری با گستردگی ایران با این پهنه جغرافیایی متکثر و متنوعی که ایران داره. لذا هر پروژه‌ای تو این حوزه زیر 10 سال امکان پذیر نیست بازگشت سرمایه‌اش به صورت کامل اتفاق بیفته. ما عملا حالا البته فناب تلکام الان سال 4 و 5 فعالیتش رو داره سپری میکنه، اما سرمایه گذاری رو تقریبا 2 ساله که شروع کردیم روی بحث شبکه فیکس، و حالا باید اونجا کار کرد تا به نتیجه برسه. عرض کردم حالا توی سری از مناطق آزاد، شهرهای جدید، این پروژه های بزرگ مسکن مهر و امثال هم که حتی سرویس تلفن ثابت هم اونجا وجود نداره، خب تلکام با همون نگاهی که واقعا بخشش هم مسئولیت ملی بوده که معمولا آقای دکتر قاسمی دنبال میکنن توی برنامه هاشون جلو رفته، و انتظار نداریم در 2 سال آینده 3 سال آینده ما بازدهی جدی توی اون حوزه داشته باشیم. اما اگه به عنوان یک زیرساخت در کنار سایر پروژه هایی که حالا در گروه داره اینیبل میشه، حالا بخشش تو خود حوزه ارتباطات هستش، مثلا پروژه زیتل که حالا روی بحث در واقع وایرلس اکسس داره کار میکنه زیتل دیگه، یا بحث آی‌او‌تی که یکی از نقاط تمرکز جدی گروه هستش در آینده، ما این رو به عنوان یک ابزار برای انیبل کردن بقیه پلتفرم‌ها و سرویس‌هامون بهش نگاه می‌کنیم. لذا اولویت توسعه‌اش رو هم گذاشتیم اونجاهایی که در واقع گروه نیاز داره بهش برای بهره برداری ازش. ما هنوز فاصله داریم با اون نقطه که بخواد بگیم الان به بهره برداری رسیده پروژه، یا حتی بگیم پروژه شکست خورده یا موفق شده. هنوز باید زمان بدیم. اما کوتاه بکنم، خب می‌دونید ما مجوز زیتل محدود هستش همونطور که عرض کردم به تهران و کرج و لواسون. اگر شما بخواید سرویس سراسری ارائه بدید تو کشور، خب قطعا نمیتونید با یک مجوز منطقه‌ای این کار رو انجام بدید. امیدواریم بتونیم از ظرفیت‌هایی که توی لایسنس MVNO اونجا وجود داره برای گستره در واقع خدماتی بزرگتری در کشور استفاده بکنیم در قالب قراردادهای رومینگ و رنشیرینگ و در واقع تعامل با اپراتورهای موبایل فعلی، که البته برنامه بلند مدتیه. به زعم من هم 5G حالا ها به عنوان یه سرویس
در واقع پرکاربرد توی کشور تا وقتی هندست ها عوض نشه. گوشی های ما ها پلیاشون هنوز هم که هنوزه 5G ساپورت نمی کنه. پروژه از 1403 به بعد تازه میشه گفت 5G در کشور عمومی میشه اگه سرمایه گذاری به موقع انجام بشه. ولی تو حوزه سرویس فیکس خب 5G میتونه حتما یه کاربرد خیلی جدی داشته باشه. فیکس اکسس که خب زیتل هم الان تمرکزش اونجاست. کوتاه بکنم MVNO رو امید داریم اونجا بتونیم ازش استفاده بکنیم. این که کلن کنارش بذاریم نه، دنبال این موضوع نبودیم.
درسته. حتی من فکر کنم با عدد رقمی که شنیدم مشتری داره زیتل که مشتری 2000 میلیاردی پاش نشسته برای اینکه شما بفروشید سهم خودتون رو بهش، 500 تومان گذاشتید عملا کل سرمایه گذاریتون توی حوزه تلکام و الان 2000 میلیارد زیتل فقط ارزش داره. اینجا فکر کنم سرمایه‌ای که گذاشتید با سود عمده هم داره قابل برگشته، یعنی اینجوری نیستش منتظر بمونیم 10 سال آینده برگرده، همین الان بخش بزرگیش برگشته. درست میگم آقای جان بزرگ؟
اگر کپیتال گین رو بخوایم حساب کنیم، بله اگه بحث کپیتال گین باشه، خب نه فقط زیتل، خوشبختانه خیلی از سرمایه‌گذاری دیگه محدود به فناپ هم نیست، عمدتا مجموعه‌ها که تو حوزه تک سرمایه‌گذاری کردن اصلا ماهیت تک همینه دیگه. اگه نشه شما ازش با توجه به خطرپذیری که این حوزه داره، چالشایی که داره، اگه نتونید چنین گینی رو بگیرید که خب عملاً توجیهی نداره تو مملکتی که اولین گزینه سرمایه‌گذاری بساز بفروشی، نمیدونم حوزه بازرگانی و اینها، شما نتونید چنین گینی داشته باشید که عملاً توجیهی نداره. بله من اصلا منظورم بحث کپیتال گین نبود، منظورم مشخصا سوداوری پروژه ها و بازگشت سرمایه از محل درآمد عملیاتی بود و نه موضوع فروششون.
درسته. حالا البته اونقدر فکر کنم درآمد عملیاتی زیتل هم جذابه، همین الان شما میخوای به ثبت نام کنی یه سرویس زیتل بگیری، ظرفیت ها پر شده آقایون، باز زودتر ظرفیت ایجاد کن، 3 ماه تو نوبت باید بمونی برای گرفتن یه ظرفیت. حالا جذاب خود اینم که بالاخره تو حوزه فیکس به خاطر محدود بودن تعداد پورت‌ها تو مرکز مخابراتی این منطقیه، ولی تو حوزه وایرلس حالا کجای کار مورد داره که دوستان عملا مشتریاشون انقدر تعداد زیاده و پشت در موندن و این تایم برای گرفتن یه سرویس وایرلس خودش جذابیت داره، چون همین الان خیلی از شرکت‌ها مثل مثلا هم اول تو تی دی ال تی دارن خودشونو می‌کشن مشتری جذب کنن، اینور شما نمی‌تونید به مشتریایی که درخواست میدن پاسخ بدید. حالا اینم یکی از نکات جذاب این حوزه کاری زیتل، ان شاءالله که زودتر توسعه بدن شبکه‌شون رو، بتونن سرویس خوبی که تا به اینجا هم دادن. جالب برای خود من کسی که تو این حوزه فعالیت می‌کنه هیچ تبلیغات مشخصی از زیتل ندیدم، هرچند که خود منم یه دوره‌ای دنبال یه سرویس پایدار خوب بودم برای همین رادیو اینترنتی اصل پرداخت ممکنه آیتم از یوتک لطف گرداد، زیتل رو خیلی شنیدم به عنوان گزینه های اول هم بود که دوستان پیشنهاد میدادن آقا زیتل بگید کیفیتش خوبه. آقا این تبلیغات زیتل رو یادتون باشه های جهان بزرگ، بعدا پولیش رو بارتون حساب کنم. بگذاریم از این موضوع. خواهش میکنم تو حوزه تلویزیون اینترنتی آیا آقای جامدی های جاموزی خیلی کنون دوست داشتید پاسخ بدید، ما توی چند سال اخیر فکر میکنم هر سال توی 5 سالی که گذشته هر سال مدیرعاملش عوض شده، این تغییر مدیریتی توی تلویزیون اینترنتی آیا چرا اتفاق افتاده؟ الان ما همزمان الان با توجه که فناپ هم پشتوانه مالی خوبی داره و هم ارتباطات خوبی داره توی این حوزه، برخلاف بقیه این تلویزیون اینترنتی، حالا هم باز وضعشون خوب نیست، یه دونه نماوا خوبه یه دونه هم فیلم ها الان خوبه اگه اشتباه نگم، اینجا چرا آیا با وجودی که از همه جلوتر هم شروع کرد ولی عقب موند از بازار؟ این یه مقدار شبهه برانگیزه، موضوعات پشت پرده دیگری داشت. من شنیدم چه رابطه خیلی خوبی هم با صدا سیما ندارید، یکی از عوامل و مشکلات که آیا الان باش درگیر اون حوزه است، سعید میکنید این موضوعات رو؟
من اگر آی دکتر من پاسخ بدم
بفرمایید.
خواهش کنم. راستش آیا افتاده، ما در گروه از آیو به تراژدی آیو یاد میکنیم و معمولا حالا خیلی افسوس هم میخوریم از اینکه این اتفاق این روند پیش رفته واسه مجموعه آیو. من یک کوتاه یه نکته عرض بکنم بعد مقدمه بگم بعدش سری بیام سراغ حوزه آیو. ببینیم پروژه ها که پروژه های زیرساختی توی حوزه شبکه اطلاعات محسوب میشن، من چند تا مثالش رو بزنم، مثلا سرچ انجین، پیام رسان، کلاد، سرویس های مبتنی بر نقشه. این چهارتا، پنجمیش معمولا میشه سرویس استریمینگ. بذاریم بگیم این پنجتا. این پنجتا پروژه های کلیدی و زیرساختی شبکه اطلاعاتی هر کشوری.
بله.
اون جاهایی که میبینیم دولت یا حاکمیت مداخله کرده، مثل آی پی تی وی، من داستان وی او دی رو جدا میکنم، فیلیمو و نماوا دو تا پلتفرم بسیار موفق و شایسته تقدیر تو حوزه وی او دی هستن، با آی پی تی وی خب متفاوته اکوسیستم میشون. ولی حالا نگاه کنید اونجایی که حاکمیت مداخله کرده خودش، مثل حوزه پیام رسان، مثل سرچ انجین و مثل آی پی تی وی، سرانجام آی پی تی وی ها، پیام رسان ها و سرچ انجین ها رو ببینیم بومیا رو. اونجایی که حاکمیت مداخله نکرده، حالا مداخله نکرده یا هنوز در واقع اهمیتش رو درک نکرده بوده یا فکر کرده اینا فعلا نیازی به مداخله نداره، ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب تو کلاد ما الان مجموعه ابر آروان رو داریم، یکی دو تا مجموعه جدیدم اضافه شده، خود آسیاتیک سرمایه‌گذاری خوبی انجام داده، چند تا استارتاپ جدید تو این حوزه اومدن. تو حوزه سرویس لوکیشن بیس نشان رو باز ما تو گروه فناپ داریم که من حالا دیگه اشاره نکردم توی اون عرایض مقدماتی، و مجموعه بلد رو گروه هزار دستان دارن، کاملا موفق، رو به رشد، نوآور. اونجاهایی که حاکمیت ورود نکرده میبینید بخش خصوصی رفته کارش رو انجام داده، مردم همین پذیرش استفاده و کاربری رو داشتن و اکوسیستم رشد کرده. ولی جایی که این مداخله ها و تصدیگری اومده جلو، کار خراب شده. آی پی تی وی هم واقعا نمونه بارز شکست حضور رگولاتور تو حوزه اپراتوریه. ما اون سالهای اول، سال 94-95، خب آیو اولین آی پی تی وی بود که بعد از اینکه لایسنس رو اون 5 تا شرکت از صدا و سیما گرفتن، سرویسش لانچ شد. تا اواخر 95 هم میشه گفت لیدر بازار بود، شبکه‌های اختصاصیش را افتاده بود، وی او دیش فعال بود، حالا پوشش شبکه‌های سراسری و اینها هم داشت. از یه جایی صدا و سیما فکر کرد که خب این مجموعه داره رقیب خودش میشه، مشخصا مثلا ویژه برنامه‌هایی که تو جام جهانی قبلی،
بله، دو جام جهانی
رحمت انصاریان رو خاطر انصاریان. خب اون برنامه تقریبا 1/20 سرمایه گذاری صدا و سیما واسه برنامه‌های جام جهانیش ما تو اونجا هزینه کردیم و برنامه دیده شد، انقدر دیده شد که یه جاهایی مثلا حتی این شبکه‌های ماهواره نونیم و اینا هم برمی‌داشتن شبا همون برنامه رو پخش می‌کردن. ما یهو دیدیم که خب یک تقابل جدی چه گرفت بین صدا و سیما و آی پی تی وی، و عملا از اون به بعد به مهاق رفت پروژه آی پی تی وی و ما واقعا با درس کنم با مرارت نگه داشتیم، زنده نگه داشتیم آیو رو که حداقل سرویس قبلی و سرویس پایش رو بتونه ادامه بده. در حوزه وی او دی البته ورود نکردیم، دلایل مختلف داشت، یکیش همین بحث دعوای همیشگی بین صدا و سیما و وزارت ارشاد و اینها بود، موضوعات دیگه هم بود. یعنی اصلا وقتی دیدیم فضا انقدر مبهم و ناشفافه، عملا اصلا سرمایه‌گذاری جدی توی اون حوزه رو متوقف کردیم. این پروژه همچنان نه فقط آیو، تیوا، نمیدونم لنز، بقیه حالا پلتفرمایی که اومدن سرمایه‌گذاری کردن، همه الان همچنان معطل تکلیف در این تکلیف صدا و سیما و ساترا هستن واسه ادامه. البته فرایندی رو دوستان از اواخر سال گذشته تو صدا و سیما خیلی کند البته شروع کردن برای اینکه بتونن یه ساماندهی مجددی انجام بدن این بحث آی پی تی وی ها رو. ما هم فعلا داریم دنبال میکنیم، نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم، ولی واقعیتش بله اون برنامه‌ای که ما داشتیم و امیدی که به در واقع رشد حوزه استریمینگ در قالب آی پی تی وی داشتیم عملا محقق نشد.
درسته. حالا معمولا تو هر حوزه های جامعه بزرگ به نظر میرسه یکی هست که کار رو جلو میبره. شما آبدارچیه رو تو صدا سیما باید پیداش کنید، اونو بیارین بکنید مدیر عامل مشکلاتتون حل بشه. به نظرم بخشی از این دوستان حالا تو حوزه وی او دی که خوب عمل کردن، آبدارچی رو پیدا کردن، تونستن یه چایی خوب ازش بگیرن، به خاطر این هم هست مشکلاتشون نسبت به شما کمتره. اینجا رو من بهتون پیشنهاد میکنم اون حوزه رو بررسی کنید، رقبا چجوری مشکلاتشون حل کردن، حتی تو وی او دی و تو آی پی تی وی. بله بقیه مشکلات
شما یه کاری میکنید دکتر جامردی منو اخراج کنه بعد از این برنامه، یا دوستان دیگه خلاصه یه فکری به حالمون بکنن اگه بخوام پاسخ بدم. ولی واقعیت چیه که کار خوبی که دوتا ویودی
خوب کشور انجام دادن این بود که به این حرفا گوش ندادن، کار خودشونو کردن. یعنی خیلی اصلا این همراهیه رو نپذیرفتن و واقعا تمکین نکردن دیگه. شاید ما چون خیلی بچه خوبی بودیم الان این وضعیتمون اینطوریه. من واقعا چون بالاخره ارتباط نزدیکم دارم با آقایون شکوری، دوستان خوب ما هستن، میدونم که واقعا اینجوری نبود که بگیم مثلا یک مصالحه، یک سازشی یا یک همراهی جایی انجام شد. انصافا میگم شاید اینکه توجهی نکردن به این بحثا و کار خودشون رو انجام دادن باعث شده که الحمدلله الان موفقن.
انشالله این موفقیت برای پلتفرما آرزو میکنیم، همه بتونن مشکلاتشون حل کنن، این دوستان بخش دولتی هم دست از سر بخش خصوصی بردارن بذارن مردم کارشون رو بکنن. خب آقای جان بزرگ، من سال بعدی رو هم از شما میخوام بپرسم. تو حوزه یک کارهای بزرگ دیگه که فناب کرده و ریسک‌های بزرگی که به نظرم برداشته با وضعیت فعلی کشور، که انشالله این وضعیت فعلی یه روزی دیگه به زبونش نداریم، همیشه توی وضعیت فعلی و وضعیت خاصه هستیم، حضور در حوزه تولید سخت افزار هست. شرکت فناپتک رو حالا آقای مغنی هم به جمع شنونده های ما همین الان اضافه شدن، خوش موقع رسید آقای مغنی، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. توی این حوزه فقط بگید همین الان، من اگه عدد رو اشتباه گفتم باز بگید، فقط ساخت بنای مجموعه شرکت فناپتک توی خرمشهر یه چیز نزدیک 60 70 میلیارد تومان شنیدم هزینه کردید. بالاخره برگشت سرمایه توی این حوزه با توجه اینکه های تک موضوعات تولیدی خیلی کار راحتی نیست، بازارش بازار سختیه. همین الان دوستان حالا چه فناپچه که توسن تکنو تو حوزه تولیدات کارتخان دارن کار میکنن، شاهدیم کارتخونای دست دو به واسطه گران شدن این دستگاه کارتخان ارزش دلار افزایش پیدا کرد، داره کارتخونای دست دو از کشورهای حاشیه خلیج فارس جمع میشه، به صورت قاچاق و غیر قاچاق وارد کشور میشه و تو شبکه هم استفاده میشه. اینجا هم یه توضیح بدید، من دیدم توی همین برنامه که آقای جامردی هم اشاره کردن افتتاحی اخیر قرار هست تا پایین سال 1404 10,000 میلیارد دیگه هم توی این حوزه سرمایه گذاری کنید. تولید تو کشور ما داریم میبینیم همه تولید کننده ها یا دارن تعطیل میکنن یا دارن میبندن میرن، ولی شما توی این وضعیت ریسکش رو برداشتید، توی این حوزه دارید میاید، نگران نیستید؟ خدمت شما هستید.
خواهش میکنم. اولا اون عددی که فرمودید صرفا بنا نبوده دیگه، کل تجهیزات کارخونه هم با همون عدد حدود 80 میلیارد تومان، حالا منهای بحث موجودی اولیه کالا و نمیدونم اینها، ولی کل تجهیزات و ماشینالات هم تو اون عدد هست، فقط صرفا حوزه سیویلش نبوده. من عدد رو شما عرض بکنم، ببینید یه برآورد خیلی حدودی بکنیم، از ابتدای شکل‌گیری صنعت پرداخت الکترونیک تو کشور و ورود تجهیزات الکترونیکی که حالا مشخصا منظورم الان فقط ATM و POS هستش، باقی تجهیزات و کاری ندارن، تو خیلی هم سهم بزرگی ندارن، حدود 2.5 میلیارد دلار تو کشور هزینه شده و ارز از کشور خارج شده برای اینکه این تجهیزات داخل کشور بیاد. عدد سرسام‌آوریه، 2.5 میلیارد دلار.
بله
این 70-80 میلیاردی که ما ساخت کارخونه رو هزینه کردیم تقریبا میشه 3.5 میلیون دلار. یعنی شما حساب کنین تقریبا میشه 1/1000 پولی که تا الان خرج شده تو حوزه در کشور. همین الان ارزش فقط خود پردازهای کشور رو با دلار 25 تومان ارزش روزشون رو حساب کنیم نزدیک 400 میلیون دلار میشه. یعنی زیر 1% این در واقع ارزش تجهیزات فعلی توی کشور ما اونجا هزینه ساخت کارخونه کردیم. شاید وقتی مجرد و مطلق عدد 70 میلیارد 80 میلیارد و اینا رو میشنویم بزرگ به ذهن بیاد، ولی وقتی خب خود صنعت رو میبینیم، اندازه خرج کردی هزینه کردی که بانک‌ها و PSP تو این سال‌ها انجام دادن واسه اینکه این صنعت رشد بکنه رو میبینیم، اصلا عدد به تقریب مهندسی شرط کنم با هر تقریبی قابل چشم پوشیه، عدد بزرگی نیست. اون 10,000 میلیارد هم البته 10,000 میلیارد ریاله و 1,000 میلیارد تومان ما سرمایه گذاری جدید در مجموعه فناپتک خواهیم داشت. بله اگر قرار باشه صرفا این مجموعه کارتخان تولید بکنه، همین الان هم تقریبا کشور در اشباع و خیلی شاید نیاز آتی سنگینی هم تو این حوزه نباشه با توجه به که تکنولوژی هم کلن داره عوض میشه. اولا خب فناپتک همین الان 6-7 تا محصول جدید دیگه بانکی داشته، از جمله کیوسک و کشلس و ارز کش اکسپتور و امثال هم که خب تو این حوزه ها همچنان نیاز در کشور وجود داره. ثانیاً تجهیزات جدیدی که نیاز هست واسه خدمات حالا آینده حوزه بانکی و پرداخت و شعب بدون کارمند و امثال هم، اینا خب بازارهای اقیانوس آبیه. ولی چند حالا ما تو همون برنامه خرداد ما هم خدمت دوستان رسانه عرض کردیم فناپتک قرار نیست محدود باشه به تولید تجهیزات صرفا بانکی و پرداخت. الان بحث حوزه مخابراتی رو با توجه که خود ما تو گروه هم در فناپ تلکام هم در زیتل نیاز داریم شروع شده، بحث های آرندی تولید مودم مراحل نهاییش، امیدواریم انشالله تو همین نیمه دوم سال پارت اول مودمای ایرانی در واقع فناپتک هم تحویل دوستان بشه با توجه به شورتیج بزرگی هم که تو دنیا هست میدونید روی چیپست و همین بحث های مشکلاتی که کرونا واسه شیپمنت و اینا به وجود آورده برای بحث قطعات، ولی بالاخره دوستان همت کردن رسوندن پروژه رو. رو بحث اندروید باکس که ما هم حالا در انشالله آیو هم رو بحث پروژه طرح سرزمین هوشمند پاد که اکوسیستم خدمات دیجیتال گروه مالی پاسارگاده اونجا نیاز داریم به بحث اندروید باکس، اون رو دارن دنبال میکنن و حالا محصولات دیگه که شاید الان مجال گفتنش توی این برنامه نباشه. نهایتا بخوام جمع‌بندی بکنم، اونجا محدود نیستش به حوزه کارتخوان و تجهیزات بانکی و برنامه توسعه جدی داریم. ما میدونیم یه لاین تولید باتری هم در دامغان داره فناپتک که البته از قبل فناپ سرمایه گذاری کرده بود، اونم به مجموعه تک اضافه شده و عملا رو بحث رینیوبل انرژی و حوزه باتری هم الان دوستان ورود جدی دارن.
بسیار عالی. البته آیه جوابزا یه نکته که وجود داره تو حوزه پرداخت مشخصا به یه حوزه اشباری رسیدیم، هرچند که همین الان هم باز شرکت های پی اس پی دنبال خرید تجهیزات تو این حوزه هستن و البته بخشی از تجهیزاتشون باید از رده خارج بشه و تجهیزات جدید وارد بشه که حالا میگم تو صحبت هم گفتم متاسفانه این روزها دستگاه های دست دوم داره از چین و کشورهای دیگه وارد کشور میشه که حالا جای تعجب داره برای من که چرا رگولاتور بانکی یا مشخصا شرکت شاپرک تو این حوزه هشدار لازم رو به شرکت های پی اس پی نداده برای بکارگیری از این دستگاه، چون بالاخره دستگاهی که امکان اتصال به شبکه رو داره، اونم شبکه اساسی به نام شبکه شاپرک، امکان هر نوع سوء استفاده وجود داره براش و میتونه مشکلات جدی رو در آینده برای حوزه پرداخت کشور به دنبال داشته باشه. ولی در این حال با تغییر تکنولوژی دقت کنید در حوزه پرداخت آروم آروم داریم میریم به سمت استفاده از QR کد و پرداخت‌های لمسی و این مباحثی از این شکل. اینجاها حالا البته که گفتید شما عینک هوشمندم نگفتید، البته عینک هوشمندم قرار تولید بکنی، صندوق فروشگاهی، مچبند سلامت، تبلت دانش آموزی، تلفن همراه و ابزارهای همراه هم مثل که توی برنامه‌های تولید فناپتک هست گسترده کردید که قاعدتا بتونید از هر پورتفوی عددی رو بردارید. اینجاها تکنولوژی حداقل در حوزه پرداخت بهش توجه دارید میکنید تو این حوزه؟ بعد یه سوالی هم دارم اینه که تو اون حوزه ها آیا دارید کار اسمبل انجام میدید یا نه الان تولید عمق گرفته و دارید تولید واقعی انجام میدید؟
بله، عرضم به حضور شما اولا توضیح QR که خب بله الان یه پارتنرشیپی با مجموعه سانیار منعقد شد و پارت اول تولید در واقع پایانه های QR کد فناپتک هم تحویل PSP شده، اونجا خب محصول الان تجاری هم شده. ما سال گذشته داخلی سازی تجهیزات رو تا 60% عمق دادیم، امیدواریم بتونیم به بالای 75% برسونیم. این لیست تجهیزات هم که شما فرمودید مثل عینک هوشمند و ارزم به حضور شما تبدیل دانش آموزی و اینها، اینا خیلی هاشون تو لایه آرندی دارن مطرح میشن، لزومن به معنی این نیستش که حتما اینا محصول نهایی میشن و به بازار عرضه میشن. دوستان مطالعه میکنن، یه وقتایی حالا در حد عرضم شما پایلوت نمونه سازی و امثال هم کار رو جلو میبرن. خب میدونید دیگه یه فانل تشکیل میشه از محصولات، لزومن همه اینا به مرحله نهایی تولید انبوه نمیرسه و قاعدتا تا طرح تجاریش کامل نشه، بازارسنجیش نهایی نشه، این ور بحثای تکنولوژیکش جنبندی نشه، محصول به عنوان محصول نهایی عرضه نمیشه. هرچند واقعا دوستان نگاهشون محدود همطور که عرض کردم نبوده به بحث بانکی رو پرداخت. توی حوزه پوز هم این اتفاق داره میفته. بله خب پوزای قدیمی همچنان در بازار داره استفاده میشه. حالا شاید مثلا در چند سال گذشته پوزای سیار جی پی آر سی یه تعداد در واقع قابل توجهی توی بازار اومد، اما خب الان عمده پوزای جدید پوزایی هن که او اس دارن، معمولا اندرویدی هن. شما میتونید اکوسیستم داشته باشید روی خود این در واقع مجموعه شبکه پرداختی، اپلیکیشن ها و مارکت پلیسی که اونجا شکل میگیره و ولیو ادد هایی که میشه روی پوزای، حالا اندروید به عنوان یه مثالی از نمونه تکنولوژی که میشه روی پوز سوار کرد دارم عرض میکنم، تا اینکه خود این پوز بتونه در واقع به عنوان یه مودم توی حالا مراکزی که نصب شده و دارن مرچنت هایی که استفاده میکنن سرویس کانکشن مخابراتی هم بده. اینا کارهای مختلفی که میشه انجام داد. قاچاق متاسفانه همواره در این کشور بوده و منم بعید میدونم ما بتونیم خیلی سریع جلوش رو حاکمیت بتونه بگیره و مسئله رو حل بکنه. باش کنار اومدیم که بالاخره این قصه قاچاقه وجود داره. اگه ما بخوایم توی بازار حضور پایدار و مستمر داشته باشیم حتما باید مزیت تکنولوژیک داشته باشیم، و الا قاچاق هم قیمت رو میشکونه، هم ارزم به حضور شما این بحثای رگولیشن و اینا همه رو دور میزنه. نتونیم مزیت تکنولوژیکال ایجاد بکنیم حتما در بازار دووم نخواهیم.
درسته. البته تو موضوع قاچاق هم اگر حاکمیت بخواد با توجه به اینکه میشود آیمی این دستگاه ها رو ثبت کرد، همون کاری که تو حوزه گوشی های تلفن همراه داره اتفاق میفته، اونجا هم میشه دستگاه پوز آورد به این سمت که این اتفاق بیفته و عملا پی اس پی نتونن اصلا استفاده بکنن از دستگاه غیر مجاز. حالا میگم تولید کار سختیه تو این کشور، انشالله که مجموعه فناپتک هم بتونه به ماموریت هایی که براش ترسیم شده برسه حتما. خب آقای جانبردی، برگردیم به حضرت عالی. در حوزه هلدینگ های فناوری در تکمیل زنجیره ارزش اونها برای بانک یه مقدار ابهام وجود داره. هنوز خیلی از کارشناسان معتقدن که هلدینگ های فناوری اونجایی که باید به درستی نقش خودشون رو ایفا بکنن ایفا نمی کنن و هنوز راه داره تا اینکه برسیم به نقطه طلایی در این حوزه. حضرت عالی نظرتون تو این موضوع چیه؟ هلدینگ های فناوری چی کار باید بکنن که تو تکمیل زنجیره ارزش بانک بهش کمک بکنن؟
عرض کنم خدمتون که ببینید ما که هیچ نقطه تکامل نهایی که نداریم. اصولا شما اگر به مسیر رشد و تکامل، چه حالا چون سوال حضرت عالی روی موضوع بانک ها بود دارم من روی موضوع تمرکز میکنم، چه مسیر رشد و توسعه بانک هامون رو نگاه بکنیم، چه شرکت هایی که عملا سرویس پرووایدر اینها بودند که بعضا در بعضی از بانک ها با یک نگاه موسعی تبدیل به یک هلدینگ های فناوری شدند، اینها به تناسب دارن رشد میکنند و ممکنه که بعضا مأموریت های اون بانک مادر خودشون رو بهتر یا کمتر ساپورت بکنن. من چون نمیدونم اون نقطه تمرکز منتقدین دقیقا روی چه موضوعیه، شاید نتونم الان جواب دقیق رو بدم. اگر سوالتون دقیق تر باشه شاید من بهتر بتونم کمک بکنم.
بعضیاشون میگن که هلدینگ ها شکل گرفتن که هزینه بانک ها تو حوزه فناوری کاهش بدن، ولی از اون طرف چون زیر مجموعه بانک ها هستن، بانک با دید این که از اینجی بونجیب میبینه موضوع رو، هزینه فناوری کاهش که پیدا نکرد افزایش هم پیدا کرد. مشخصا یکی از موضوعات مهمشون اینه مباحث که طرح میکنن.
بله متوجه شدم. ببینید من فکر میکنم که اگر مجموعه صرفاً با نگاه کاهش هزینه بخواد بیاد مجموعه فناوری، اونم نه یک شرکت، مثلا یک هلدینگ فناوری بزنه راه به ما، که اصولا برای اینکه مثلا فرض بکنید که یه خودروی داشته باشیم کمتری هزینه خودرو داشتن این نیست که بریم خودمون تولیدش بکنیم. اصولا موضوع نگهداشت همون و توسعه نیازمندی ها و به تبع توسعه خدمات محصولات یک سرمایه گذاری مداومی رو میطلبه. اصلا نگاه به فناوری برای صرف کاهش هزینه به نظر من درست نیست. ما به فناوری و مجموعه فناور برای ایجاد مزیت‌های رقابتی جدیدتر رقابت پذیری، ورود به عرصه‌های جدید، موضوع تحول و پیشتازی و سرآمدی کسب و کار نگاه میکنیم. به طب یه جاهایی میتونه منجر به کاهش هزینه ها بشود، یک جاهایی هم ممکنه که نه. ما سرجم اگر در شرکت های مثلا آیتی جنب بانک ها یا هولدینگ های آیتی جنب بانک ها که صرفا مأموریت بانکی دارند، اینطور نگاه بکنیم که جمع بانک و آن شرکت با همدیگه تونستن پوزیشن اقتصادی بهتری رو در بازار بگیرن، یعنی یا حضور توامان اینها و ساپورت فناورانه بانک باعث شده که سهم بازار بیشتری بگیره، درآمد بیشتری کسب بکنه، توتال کاست دسترسی به مشتریان کاهش پیدا بکنه و اصولا ماندگار بشه در صنعت و تدریجا حذف نشه، خب یعنی مجموعه به هدفش رسیده. ولی اگه صرفا از منظر هزینه نگاه بکنیم، چه اون هزینه، کاهش هزینه، چه اون نگاه این جیب به اون جیب، به نظر من اصلا از پایه فهم ماجرا دچار یک عارضه‌ایه که باید این عارضه یابی بشه و بازنگری بشه. این نگاه بنده است. ماجرا
عرض خدمتتون دکتر، الان وضعیت توی خود مجموعه فناب و بانک به چه شکله؟ چون یه بخشی هم وجود داره توی نگاه بانک به حوزه فناوری، سرمایه گذاری توی حوزه فناوری رو هزینه میبینند تا سرمایه گذاری. تو مجموعه شما به چه شکله آقای قاسمی؟ البته که ایشون جزء سرآمدان هم فکر نمی کنم همچی دیدگاهی داشته باشن، ولی خب خیلی جا شنیدیم این حوزه رو هزینه بر میبینن برای بانک تا سودآور.
ما خوشبختانه آقای دکتر قاسمی، اعضای محترم هیئت مدیره و هیئت عامل بانک، به قول معروف معاونت توسعه فناوری مجموعه و مجموعه همکارانی که در مجموعه معاونت هستند، مدیران و کارشناسان، یک نگاه همسو، یک پارچه و ساپورتیو دارن که اصولا فناوری رو منشأ هزینه نمی‌بینند. اتفاقا در مجموعه پاسارگاد با همون دیدگاهی که آقای دکتر قاسمی دنبال کرده، همواره فناوری به عنوان یک موتور پیشران، به عنوان یک ایجاد کننده مزیت رقابتی برای گروه، یک فراهم کننده تسهیلات، کمک و دسترسی برای مجموعه مشتریان گروه و یک به قول معروف ابزار کارآمد برای اینکه دید بهتر و مناسبتری رو به صنعت و کسب و کار داشته باشیم دیده شده و شاید به واسطه همین نگاه متفاوت و متعالیه که خدا را شکر مجموعه فناب تا به امروز برای توسعه فعالیت‌هاش و سرمایه‌گذاری‌های جدید نه تنها با مانع جدی مواجه نبوده، بلکه همواره پشتیبانی مدیران ارشد گروه رو هم داشته.
بسیار عالی، متشکر. انشالله که این حمایت روز به روز بیشتر بشه، کارهای جذابتری رو بتونیم از فناب ببینیم توی مجموعه فناوری و اقتصادی کشور. خب آقای کیان بزرگه، خبری رو اگر اشتباه نگم سال گذشته ما شنیدیم امسال اردیبهشت ماه گویا این اتفاق نهایی شد و عدد درشت باید بگیم سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی بود که شما تو مجموعه پادرو انجام دادید. البته حالا میگم تو خبرها من خوندم که بخشی از این عدد قرار صرف تبلیغات و برندینگ بشود، ولی تا به اینجای کار ما موضوع خاصی ندیدیم که از سمت پادرو اتفاق خاصی بوده. با توجه به ماموریتی هم که خود پادرو داره، حالا شما توضیحات بیشتری هم توی این حوزه بدید که پادرو اصلا قرار هست چی کار بکنه، ماموریتاش چیه. اونی که من دو سایتش خوندم تقریبا یه چیزی شبیه به اسنپ و مجموعه دیگری که تو حوزه حمل و نقل قرار فعالیت بکنه. این حوزه اگه فقط هدفشون باشه، اون که من فهمم بود توی سایت یه مقدار اشباع شده است، بالاخره ظرفیت تو این کشور تو حوزه حمل و نقل خیلی حالا البته حمل و نقل بین شهری اینها همچنان جا داره، ولی در اون شهری یه مقدار دعواها هم اخیراً بالا گرفته، کار به سختی داره جلو میره برای مجموعه اقتصادی. دعوا هم بین همین چند تا مجموعه هم که الان کار می‌کنه از الوپیک گرفته تا اسنپ و ما بقیه شرکتایی که هستن کار خیلی راحت جلو نمیره، رقابت شدید وجود داره. توی حوزه میفرمایید با چه هدفی سرمایه گذاری کردید و قراره چه اتفاقی بیفته؟
بله، عرضم به حضور شما، البته پادرو قاعدتا تو حوزه حمل و نقل مسافر و اینا اصلا چه خارج شهری چه داخل شهری نمیخواد کار بکنه، عملا یه اگریگیتور یا یک پلتفرم پستیه که خب خودش ناوگان پستی نداره دیگه، عملا به مجموعه ها و کسب و کارهایی که نیاز به سرویس لوجستیک و دلیوری دارن ولی خودشون نمیخوان برن این ناوگان رو تجهیز بکنن و مدیریت بکنن، به اونها سرویس میده. از اون طرف هم سرویس پرووایدرها، اونا که خدمات پستی و ارسال مرسوله و اینها انجام میدن، میان و این مچ‌میکینگ روی پلتفرم پادرو انجام میشه. اما سرمایه گذاری که فناپ اونجا انجام داده واقعیت شده که عمدش سمت و سوش حوزه سوشال کامرس و تجارت اجتماعی بوده، حوزه‌ای که حداقل الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم اصلا در کشور هنوز شروع نشده و رقیب که چه عرض کنم بازارش خیلی شکل هم نگرفته. تیه در واقع این برنامه که پادرو دنبال میکنه انشالله ظرف دو سال آینده، پروژه حداقل دو سال سرمایه گذاری داره، قرار هستش که مجموعه سرویس ها و خدماتی که کسب و کارهای آنلاین، کسب و کارها توی فضای آنلاین و توی شبکه های اجتماعی برای فروش محصولات و خدماتشون نیاز دارن بهشون بدن. من حالا شاید مثال خیلی خیلی دم دستیش فروشگاه هایی باشن که روی اینستاگرام الان فعالیت میکنن، عملا از ترافیک یوزر خیلی خیلی بالای اینستاگرام استفاده میکنن به جای اینکه هزینه های مارکتینگ سرسام‌آوری داشته باشن و اونجا محصولشون رو عرضه میکنن. منتها مسئله بزرگ و مشکل این کسب و کارها اینه که عملا بعد از عرضه، از مرحله پرداخت تا دلیوری، افتر سیل ساپورت و امثال هم، دیگه هیچ پلتفرم رو عرضم به حضور شما محصول و سرویسی وجود نداره براشون. معمولا پرداخت ها کارت به کارت انجام میشه، خب میدونید خیلی هم فراد توی این حوزه اتفاق میفته، جدا از حالا این کانوینینسی که ایجاد میشه، تجربه بدی که در واقع بین مشتری و صاحب فروشگاه انجام میشه، ولی فراد جدی هم اونجا اتفاق میفته. بحث های ریپورتینگ و گزارشگیری و مانیتورینگ و اینا عملا وجود نداره، داشبوردی شما ندارید. رو بحث دلیوری و عرض کردم ساپورت و خدمات پس از فروش هم خب عملا اتفاقی هنوز نمیفته برای این کسب و کارا. از اون طرف معمولا اینا SME هایی هستن که یا توان کار فنی ندارن به لحاظ دانشی، یا مزیتشون هم توی این نیستش و اساسا نبایدن بیان تمرکز کنن روی این حوزه. پادرو قرار هست مجموعه ابزارهای لازم برای کسب و کارهایی که میخوان تجارت اجتماعی انجام بدن و در شبکه‌های اجتماعی تجارت بکنن رو فراهم میکنه. از این جهت یک کسب و کار نوعی توی کشور محسوب میشه و عرض کردم حداقل تا الان رقیبی نداشته، یعنی کسی هنوز بازیگری توی این حوزه شکل نگرفته. ما در حوزه تجارت الکترونیک خب داریم مجموعه‌های بزرگی که توی کشور فعالیت میکنن، الحمدلله خیلی هم موفقن، ولی رو بحث تجارت اجتماعی به عنوان یه ترند جدید که در دنیا هم جدیده نه فقط در ایران، امیدواریم بتونیم یکی از پایونیرا باشیم. موضوع سرمایه گذاری هم یه سرمایه گذاری 6 مرحله‌ایه که فاز یکش تازه تولید محصول اولیه است و خب ما هنوز فاصله داریم، قاعدتا تا وقتی محصول نیاد و کامل نشه موضوعات مارکتینگ و برندینگ و اینا هم استارت نمیخوره دیگه، یعنی انتظار نداشته باشیم وقتی هنوز خدمته یا محصول لانچ نشده ما بخوایم کار مارکتینگی انجام بدیم. اونم امیدوارم که از اواسط پاییز ما بتونیم در واقع کمپیناشو شروع بکنیم و محصول فاز یکش لانچ بشه
انشالله با امید خدا. خب آقای جان بزرگیت، ادامه سالم سال 95 اگه اشتباه نگم، هولدینگ فناپ یه قراردادی رو با فدراسیون فوتبال برای تبلیغات محیطی لیگ فوتبال برای دو فصل انعقاد کرد. حالا برای من جذابه که یه هولدینگ فناوری چه ربطی به تبلیغات محیطی داشت که اونجا شما ورود کردید؟ شنیدم حالا مشکلاتی هم اتفاق افتاد تو اون حوزه و یه دو تا چک 20 میلیارد تومانی از اون زمان شما برگشت خورده از فدراسیون فوتبال دارید که هنوزم اینو نتونستید نقدش کنید و این دعوا همچنان وجود داره و عملا پروژه ناموفق بود. یکی این که بفرمایید حالت اون قسمت این که قراردادش چرا به مشکل خورد با فدراسیون خیلی برای من مهم نیست، حالا بالاخره قراردادی بوده و مشکلات ایجاد شده شما پولتون هم نتونستید بگیرید، ولی اینکه چرا شما به عنوان یه هلدینگ فناوری تو این حوزه ورود کردید برام جذاب، اینو پاسخشو میدید لطفا؟
بله، من وقتی تو اون سال قبلی در مورد تراژدی آیو عرض کردم به خاطر اینکه فقط محدود به خودش هم نبوده، این داستان حوزه های دیگه مون هم تحت تاثیر قرار داده. واقعیتش اینه که بله، همونطور که میفرمایید ما اصلا نه تخصصی در حوزه مثلا تبلیغات محیطی داریم، نه اصلا بیزنسمون بیزنس ورزش بوده. ما یک لاین مرتبط با ورزش توی اون سالها داشتیم، اونم بحث خدمات ارشدسوده هوا تو بحث هواداری ورزشی بود. خب میدونید سالها فناب حامی تیمای ملی بود و عملا یه بخش زیادی از تامین مالی فدراسیون فوتبال از محل همین سامانهای هواداری انجام میشد. تا حالا اون دوره‌ای که فناب بود، متاسفانه بعدش حتی اون دوره‌ای که هنوز بس هم تموم نشده بود، فدراسیون نتونست موضوع رو دنبال بکنه. عملا اتفاقی که افتاد و باعث ورود فناب به بحث تبلیغات محیطی بود، ما دنبال این بودیم که بتونیم دو تا سرویس جدی، یکی آی پی تی وی ورزشی، یعنی بحث پخش اینترنتی مسابقات ورزشی، ولیو ادیدای که اونجا میشد ارائه داد رو بحث سرویس های تعاملی که یکی از بهترین و بزرگترین لاین های تلویزیونی تعاملی تو دنیا است حوزه ورزش، و بحث خدمات ارشدسوده رو دنبال بکنیم. برای پروموشن در واقع این سرویس گفتیم خب از رسانه خود فوتبال استفاده بکنیم، به جای که بخوایم مثلا بریم سراغ بیلبوردهای محیطی و تبلیغات محیطی و امثال هم، بریم از خود فضای فوتبال استفاده بکنیم برای معرفی این دو، چون هر دوش هم سرویس های به نسب جدیدی بود دیگه. عملا موضوع هواداری صرفا در حوزه تیم ملی مطرح شده بود، اینکه لیگ فوتبال کشور سرویس هواداری داشته باشه اون موقع اصلا سابقه نداشت. بحث آی پی تی وی در واقع ورزشی هم و شبکه تعاملی فوتبال هم تا اون موقع جا نیفتاده بود، لذا هدف ما از ورود اساسا این بود، نه اینکه وارد بحث تبلیغات بشیم و به معنی ابزار بهش نگاه می‌کردیم. متاسفانه هر دو تا پروژه به مشکل برخورد، یه بخشش به خاطر چالش‌های داخل خود فدراسیون بود با باشگاه‌ها روی بحث خدمات ارشدسوده، باشگاه‌ها هم عملاً می‌خواستن سرویس خودشونو داشته باشن، از اون طرف لیگ هم دنبال این بودش که فدراسیون سرویس خاص خودش رو راه اندازی بکنه، چون روابط بین فدراسیون و باشگاه‌ها شفاف نبود، عملاً یه چالشی اونجا رخ داد. ولی مسئله اصلی بحث آی پی تی وی بود. خب صدا و سیما اجازه نداد که فدراسیون فوتبال شبکه اختصاصی خودش رو داشته باشه و پخش زنده خودش رو داشته باشه، با اینکه حداقل اولش چراغ سبز رو داده بودن هم به ما هم به فدراسیون، و ما فکر می‌کردیم اونجا میشه یه کار متفاوتی انجام داد. همون سالها حالا اگر دنبال بکنید، گوگل یه پروژه مشترکی با منچستر یونایتد داشت، اسمش گذاشته بود اسپکتیتور ات د فرست رو، و برای پروموشن سرویس ارزم به حضور شما، گوگل میت نبود، یه سرویس دیگه شون بود اون موقع، اسمش الان خاطرم نیستش، اون سرویس مکالمه تصویری و پیام رسانه تصویری گوگل، اون موقع قرار بودش که تماشاگرها و هوادارهای منچستر یونایتد بازی رو آنلاین بتونن روی گوگل تی وی ببینن و بعد تصویرشون بیاد روی بیلبوردهای دوره زمین پخش بشه و به نوعی اونا در ردیف اول تماشاگرای مثلا اولترافورد توی منچستر بشین. حتی چنین ایده هایی اومدیم مطرح کردیم و خیلی بلند پروازانه فکر میکردیم میشه کارهای عجیب غریب، خلاصه ترکیب بحث آیتی با سرویس های ورزشی اینا انجام داد. خب هیچ کدومش جلو نرفت. میگم مسئله هم مسئله بخشش رگولاتوری سمت صدا و سیما و فدراسیون بود، بخشش هم بحث باشگاه ها. این باعث شد پروژه جلو نره. خب وقتی هر دوی اینها اتفاق نیفتاد، عملا همون برمیگردیم به اون سوال شما که فناب که قرار نبوده کار تبلیغاتی بکنه و بلدم نبوده و نمیخواستم کار تبلیغاتی بکنه، خب یه چالشی هم پیش اومد اون موقع که اصلا پروژه ادامش برای فناب ممکن نبود. یه اختلافاتی هم پیش اومد در مورد تعهداتی که طرفین داشتن روی این قرارداد. ما معتقد بودیم که فدراسیون تعهداتش رو عمل نکرده، از اون ور دوستان فدراسیون معتقد بودن فناب باید در واقع پروژه رو تحت هر شرایطی جلو می‌برد. نهایتاً یک پرونده اونجا باز شد که البته خوشبختانه پایان سال گذشته بخشش جنبندی شد، حل و فصل شد. آقای عزیزی خادم هم که تشریف آوردن فدراسیون فوتبال، تیم مدیریتی جدیدم اراده جدی داره واسه حل اون مسائل گذشته و ما هم البته یاد گرفتیم که لزوماً هر چیزی رو با ابزار تکنولوژی و اینا نمیشه ورود کرد بهش و شاید لازم اون مچوریتی قبلش اتفاق بیفته بعدش ما بریم در واقع با اونجا این نقشی حالا ایفا بکنیم.
دقیقاً. آره، صدا سیمایی ما خودش که بلد نیست کار کنه، به دیگران هم که میخوان کار کنن متاسفانه نمیذاره کار بکنه. یادم دیگه برنامه یه مسابقه فینالی بین فینال بود یا چیز بود، دربی بود بین بارسلونا و رئال مادرید بود، تبلیغات پارس آنلاین اگه اشتباه نگم.
بله
دور زمین بله. آره دور زمین فوتبال دور زمین بود. صدا سیما البته تو اون بازی نتونست کاری بکنه، پارس آنلاین هم چی گینی گرفت تو اون بازی، تبلیغات ارزان قیمت خوبی رو انجام داد، ولی خب به همونطور که میفرمایید متاسفانه موضوعات دیگری گویا وجود داره در مجموعه صدا سیما که این فناوری تو اون حوزه نتونست کمک زیادی بکنه. حالا انشالله که مسئله حل بشه، شما هم این 40 میلیارد طلبتون رو بتونید از فدراسیون فوتبال بگیرید. خب من
افتاده نصف این عدده، ولی بالاخره بله یه مطالبه وجود داره، کم هم نیستش، نصفش هم عدد زیادی.
آقا پس این دوستان ما رو یه ذره گمراه میکنن، دوستانی که به ما دیتا میده. آقا دیتا خوب بدید، حتی گفتن دوتا چکه
خواستم پیازدارش سیاد شد
شاید هم واقعا شاید ریال بوده نمیدونم، به ما اینجوری گفتن من دقت نکردم. حالا انشالله همون عدد هم عدد خوبیه بیاد تو پرفایت فناب، انشالله اتفاقاتی جزایی با اون پولا بیفته. من یکی چند تا سالم آقای بزرگ تو گروه دوستان پرسیدن، حالا شما یا آقای جوانمردی تو حوزه سی وی سی آقای امام جمعه عزیز یه سوال پرسیدن که آقای جوانمردی توضیح بدن که به نظر میرسه سرمایه گذاری فناب تو این حوزه از جنس مالکیتی، از جنس سهامداری نیست. چجوری آیه جوانمردی اونجا نگاهتون تو این حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر چیست؟ فقط میخواید مالکیت هم بحته بگیرید یا فقط حمایت بکنید؟ به چه شکل جلو میره کار؟
میخواید تا آقای دکتر اضافه بشن من یه مقدمه عرض بکنم تا ایشون پاسخ اصلی رو بدن آقای افتاده؟
آره بگید.
خواهش کنم. ببینید بحث سرمایه‌گذاری خطرپذیر در گروه توی دو تا لاین و با دو تا رویکرد داره انجام میشه. خب مجموعه شناسا رو ما از سالهای گذشته در گروه داشتیم به عنوان ویسی گروه مالی پاسارگاد که البته در فناپ هم تأسیس شد و خب بعدن سایر شرکت‌های گروه هم سهامدار شدن و الان هم فعالیت‌هاش فقط محدود به حوزه آی‌تی نیست. عملاً اونجا موضوع ویسی‌گری و شتابدهی استارتاپ ها اونجا داره دنبال میشه. در حوزه هایی که فناپ یک کسب و کاری رو کسب و کار استراتژیک میدونه و در زنجیره ارزش محصولات و پورتفوی فعلیش میبینه، اونجا رویکردمون رویکرد سی وی سی میشه و خب بحث های مالکیتی هم جدی میشه دیگه. یعنی اگه مثلا فرض میکنیم داریم در مورد آی او تی صحبت میکنیم یا در مورد کلاد صحبت میکنیم، به عنوان یک اینوستور صرف که اومده یک سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام داده و بعدش هم اگزییت میکنه و میره بیرون، این نگاه در فنا وجود نداره. قاعدتاً چیزی مثل کلاد یه تکنولوژی زیرساختی و استراتژیک واسه گروه، لذا اونجا خب روی کرده بیشتر سمت سی وی سی میره. اما حوزه هایی که عرض کردم این ویژگی استراتژیک رو نداره برای فنا، خود دارم عرض میکنم.
بعد
نگاه ویچر کپیتالیستیه، خب شناسا اونجا داره فعالیت میکنه و اونجا هم دیگه اساسا این موضوعات مالکیتی و مدیریتی و اینها مطرح نیست، صرفا به عنوان یه سرمایه گذار اونجا حضور داره شناسا. البته تو بحث شتابدهی خب سرویس ها شتابدهی و اینا هم کنار بحث سرمایه گذاری بهش اضافه میشه. حالا این کلیتش بود، نمیدونم اگه آقای دکتر تشریف آوردن توضیح بیشتری هم دارن خدمتشون باشه.
نه هنوز آقای دکتر رو خط نیومدن، ارتباط اینترنت چون من واتساپ هم پیام دادن کلا تیک نخورد، مثل اینکه اینترنت چون کلا قطع. حالا من سوال بعدی رو بپرسم از شما، توضیحات چه بدید من زنگ بزنم آقای دکتر. دیگه سوال دیگه هم که دوستان پرسیدن در خصوص همکاری مجموعه فناب با ایرانسل تو پروژه کیپاد بود که این حالا یه دوره خوب سر صدا کرد ولی از یه جایی به بعد ندیدیم خبرهای ادامه دار تو این حوزه چه اتفاقاتی افتاد. اونجا هم توضیح بفرمایید چی شد، به کجا رسیدید. ممنون میشم. حالا منم تو این فاصله دکتر رو بیارم. بفرمایید شما.
خواهش می‌کنم. بله. عرضم به شما، همکاری فناپ در واقع هم کیپاد و ایرانسل از پروژه کارت شهروندی مشهد شروع شد. می‌دونید سال‌ها فناپ در قالب شرکت اتیک که البته الان ادغام شده در تی اس وی پاسارگاد بحث خدمات شهروندی رو دنبال میکرد. اونجا یه کار مشترک انجام شد برای اینکه بتونیم با استفاده از NFC سیم کارت و گوشی سرویس بدیم به مردم و دیگه احتیاجی به استفاده از کارت نباشه. پروژه هم لانچ شد، لانچ خیلی موفقی هم داشتش، استقبال خیلی خیلی خوبی هم شد. متاسفانه با این اتفاقاتی که با اومدن آقای ترامپ افتاد و خیلی از شرکت‌های بین‌المللی ترک کردن ایران رو، پارتنر ایرانسل مجموعه جمالتو هم خب از این قاعده مستثنا نبود و اون همکاری رو با ایرانسل متوقف کرد و عملاً ایرانسل نتونه ساپورت فنی بده روی حوزه NFC توی این پروژه و ما ناچار شدیم که شیفت کردیم. در واقع الان داریم از همین بحث QR و اینا به جای NFC استفاده میکنیم و خب دیگه عملا خیلی نقش هم ایرانسل نداشت، چون عملا قرار بود که ما از سیمای دیدار ایرانسل در واقع تو پروژه استفاده بکنیم، لذا به خاطر بحث تحریری این پروژه متوقف شد. البته ما همکاری دیگه با مجموعه ایرانسل داریم، میدونید روی بحث مثلا مارکت پلیس API‌شون، دیجیتال سرویس‌هاشون، پروژه یلو هاب، این همکاری وجود داشته، بحثای دیگه هم داشتیم ولی مشخصا پروژه کیپاد به این علت متوقف شد.
بسیار عالی. خب آقای دکترم برگشتن روی خط. آقای دکتر نمیدونم صدای ما رو شما داشتید یا نه، یه سری توضیحات آقای جامع بزرگ دادن در مورد CVC، اگر توضیحات بیشتری دارید شما بفرمایید خدمتتون هستم.
عرض کنم که من از انتهای فرمایشات ایشون راجع به موضوع فوتبال قطع شدم و دیگه صدا رو نداشتم، الان تونستم مجدد متصل بشم.
درسته، من فکر کنم توضیحات کاملی رو دادن آقای جامع بزرگ. حالا بالاخره از نوع مالکیتی عملا فناپ به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیرش فکر میکنه یا نه، حاضر به مشارکت هم هست تو این حوزه. باز اگر میخواید توضیح بدید این حوزه ممنون میشم.
خیر، اگر هرچی ایشون فرمودند قاعدتا همون چیزی که داره اجرا میشه در مجموعه.
بسیار همالی، متشکرم. نکته آخر آقای جوانمردی، سال آخری که من رسیدیم به سال آخر از حضرت عالی بپرسم، با توجه به اینکه الله حضرت عالی توی مجموعه فناپ هم کار کردی، توی اتاق بازرگانی هم فعالیتایی رو داری، توی نظام سازن نظام صنفی هم مثل در دور قبل فعالیت میکردید، جاهای مختلفی درگیر بودید با مشکلات بخش خصوصی و حوزه فناوری، فکر کنم آگاهی کاملی تو این حوزه دارید. عرض به خدمت شو که در از فردا انشالله دولت 13 حالا آقای رئیسی از بهشت زهرا شروع کرد، انشالله که سرانجام خوبی در به دنبال داشته باشه. بهشت زهرا جای خوبی نبود، فکر میکنم جای بهتری هم جا داشت. حالاتیشون تو مسیری که رفتن تا مرقد امام برای تجدید بیعت احتمالا تو مسیر بوده، یه سری هم این بر کچ کردن زدن به بهشت زهرا. انشالله مشکلات سمت کرونا هم حل بشه. حالا بازم کار خوبی بود در همین حد که ایشون خطر میکنن توی مردم حضور پیدا میکنن، جایی مثل بهشت زهرا که این روزا خب عملا بیماران کرونایی که فوت شدن اونجا میرن میان، ایشون خطر دارن میکنن و اونجا حضور پیدا میکنن و نیاز بود یه دلگرمی اونور دوستان سرشون شلوغه. کاش شلوغ نباشه اون حوزه هیچ وقت. ما بهشت زهرا هر چقدر کمتر کارکنانشون درگیر باشن جای خوشحالی بیشتری داره. به هر حال از فردا دولت 13 آغاز به کار میکنه و عملا دوستان وزرا میشینن سر پستاشون. حتی دیدیم که آقای خاندوزی به محض اینکه از مجلس اومدن بیرون رفتن وزارت اقتصاد و شروع به کار کردن. فکر میکنم امروزم با توجه به شتابی که ایشون داشتن احتمالا امروزم سر کار باشن. آقای جوانمردی، با توجه به شناختی که شما از این حوزه دارید، من خواهشم اینه برای وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و ریاست کل بانک مرکزی از دیدگاه خودتون بفرمایید که چه اولویت هایی رو باید از بعد فناوری این سه تا مجموعه ترسیم کنم و در ادامه راه به اونها اولویت بیشتری بدن. خدمت شما هستم.
خدمت شما عرضم که قطعا بزرگوارانی که بر مسند امور نشستند در حوزه‌های مختلف هم صاحب برنامه بودن هم ذی‌صلاح‌ترند در این خصوص. اما به عنوان یه فعال بخش خصوصی من امید دارم که همونطور که تقریبا تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله جناب رئیسی به موضوع اقتصاد به عنوان اولویت اصلی در دولت 13 اشاره کردند، همراستا با این موضوع، موضوع اقتصاد دیجیتالی پیش نیازهاش، عرض کنم خدمتون که الزاماتش، قوانین و مقرراتش و ریلگزاری ها، فرصت آفرینی ها برای بخش خصوصی به عنوان یکی از جدیترین ارکان توجه به موضوع اقتصاد در برنامه ها دنبال بشه. من امیدوارم که ما از مرحله نگاه ابزاری به فناوری وقتی که جامپ کردیم رفتیم به سمت ترس جامع از فناوری، از این ترس هم عبور کنیم و موضوع فناوری و اقتصاد نوآوری رو به عنوان یکی از پایه‌های ایجاد ترقی، تمایز و رشد برای کشورمون بازترسیمش بکنیم. کشوری که در خیلی از حوزه‌ها اقتصادش وابسته و متصل به موضوعات گذشته است که در آینده نچندان دور ممکنه که دیگه برای ما مزیت‌ساز نباشه، و از سوی دیگه واجد سرمایه‌های انسانی تحصیل کرده بسیاری است که امروز به عنوان معضل و خیلی بیکاران ازشون یاد میشه، پتانسیل‌های بسیار جدی رو داره که از پنجره فرصت اقتصاد نوآوری استفاده بکنه برای اینکه بتونه مزیت‌های رقابتی جدیدی رو در دنیای آینده برای خودش ترسیم کنه. شاید جدی‌ترین اقدامی که در این خصوص دولت باید انجام بده قبل از حمایت‌ها، تعریف قوانین جدید، لایه‌های جدید، طرح‌های مجلس، اینه که بخش خصوصی رو، بخش مردمی رو و اقتصاد مردمی رو به رسمیت بشناسه. اگر دولت اقتصاد مردم رو و بخش خصوصی رو به رسمیت بشناسه، خیلی جاها واقعا به مثابه مثالی که راجب آقای ویرا میزدن و فوتبال، فقط بگه آقا برید بهترین کاری که میتونید رو انجام بدید، من مانع جدیدی جلوی دست و پای شما ایجاد نمی کنم و اولویت خودم رو میذارم برای ساماندهی مسائلی که همچون زنجیرهایی به دست و پای اقتصاد کشور آویزان شدن، مسائلی که این نقدینگی بالا، عدم انضباط مالی دولت. اگر دولت اولویت خودش رو روی اقتصاد بخش خصوصی و مردمی بگذاره و اونجا با قید و بندهای جدیدی دست و بال بخش خصوصی رو نبنده و تمرکز خودش رو در دو مقوله اقتصاد کلان و تسهیلگری شرایط اقتصاد کلان و مسائل عمده کشور، چه در نظام بین الملل، چه انضباط بودجه های دولتی، مسائل نقدینگی بسیار بالایی که در جامعه هست، کنترل تورم و اینها بگذاره و از سمت دیگه با جلوی قوانین و لوایح جدید گرفته بشه که اینها بیشتر مانع حرکت بخش خصوصی هن و تمرکزش رو روی اون تور حمایت اجتماعی از مردم به قول معروف گروه های هدف و مردمی که نیازمند توجه بیشتر هستند از سمت دولت بگذاره، من فکر میکنم میتونیم انشالله امید داشته باشیم که ما در عرصه اقتصاد نوآوری همپای بسیاری از اقتصادهای نوظهور به واسطه پتانسیل هایی که داریم ما هم رشد و حرکت و تعالی رو شاهد.
آقای دکتر، مشخصا در بانک مرکزی پیشنهادتون چیه؟ اونجا چه اولویت هایی باید مد نظر قرار بگیره؟
والا در بانک مرکزی به نظر من آنچه که مهمه اینه که ما سیاست های پولی مالی و قانون جدید نظام بانکداری با توجه ویژه تری به موضوع فناوری رو بهش توجه بکنیم، اونجا هم به جای اینکه مانع ایجاد بکنیم برای توسعه خدمات جدید و صرفا جدیترین موضوعمون توسعه ابزارهای نظارتی و ابزارهای فناوران نظارتی باشه، که اون هم در حد مناسبش حتما لازم و واجب هست، کمک میکنیم این بخشی از استعدادهایی که به دنبال ارائه سرویس ها و خدمات جدید هستند، چه در حوزه B2C چه در حوزه B2B و حتی در حوزه B2G، و ایجاد یک رگولیشن جدید، یک تفکر جدیدی بر مبنای رگتک در بانک مرکزی کمک بکنیم اینجا هم یک فضای فعال و پویایی رو در ارائه خدمات جدید به مردم و کسب و کارها داشته.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر از توضیحات که دادید. حالا آقای شالباف هم من مثلا اینجا خدمتتون سلام عرض میکنم. گفتن آقا بهترین بهشت زهره بهترین جا و آرامترین جای کشور، چه مشکلی داره؟ در ضمن عده‌ای هم اونجا زحمت میکشن هیچ وقت دیده نشدن. آقای شالباف که قطعا این عزیزان کسی بر کسی پوشیده نیست که زحمت میکشن توی شرایط سخت و اینها، و دیده شدنشون هم کار خوبی بود، ولی من فکر میکنم شخصا خودم چندین سال هیچ رئیس جمهوری رو تو این یک و نیم دهه اخیر از نزدیک ندیدم و دوستم نداشتم ببینم. خیلی هم برام مهم نیست از اینجا به بعدم ببینم، مهم اینه که تو زندگی خودم و زندگی شهروندان این کشور ما تغییراتی رو احساس کنیم که مردم بتونن با خیال راحت تری زندگی کنن. فکر نمی‌کنم کسی آرزوی دیدن رئیس جمهور از نزدیک داشته باشه. همه الان به شرایطی رسیدیم که یه ثبات اقتصادی خوب، یه اتفاقات خوب تو کشور بیفته، فکر کنم همه راضی‌ترن تا اینکه حالا از نزدیک بتونن دوستان رو زیارت بکنن. خب آقای جامع بزرگ عزیز، رسیدیم به های برنامه. تقریبا با توجه به اینکه امروز سوال کم داشتیم، نقطه نظر کم مطرح شد توی گروه، به نظر میرسه هم پاسخهای شما کامل و تکمیل بود و هم سوالات ما پوشش داد موضوعاتی که سمت هولدینگ فناب بود. اگر نکته پایانی و موضوعی جا افتاده دوست دارید در موردش صحبت کنید، خدمت حضرت عالی هستیم و خداحافظی پایانی رو با شما داشته باشیم.
خواهش میکنم، من عرض دیگه ای ندارم. ممنونم از اینکه تحمل کردید ما رو و این چند ساعت پذیرای صحبت ها و بحث ها بودید. به شخصه استفاده کردم، استقبالم میکنم از اینکه بتونیم ادامه بدیم موضوعات رو. حتما این مجموعه مثل فناب نیازمند نقد جدی و حتی بیرحمانه بذارید بگم هست، برای اینکه بتونیم اشتباهاتمون رو بدونیم، نقاط ضعفمون رو شناسایی بکنیم و انشالله بتونیم جبران سمت بکنیم. از جهت خیلی هم از شما ممنونم، از دیگه هم ندارم. متشکرم.
مرسی از شما، ممنون که کنار ما بودید. حالا انشالله که ما خیلی بیرحم نبوده باشیم، ولی خب به هر حال دنبال اینیم که همونطور که فرمودید نقد و کنارش یه کلمه سازنده اگر بذاریم، فکر میکنم هم مدیران استقبال میکنن و هم رسانه‌ها به وظایفشون به درستی عمل میکنن. آقای دکتر جوانمردی، خدمت حضرت عالی هم برای نکات پایانی هستیم.
منم خیلی ممنونم از حضرت عالی، همکارانتون و همه شنوندگان عزیزی که ما رو تا پایان برنامه تحمل کردن. من باورم اینه که ما قطعاً رشدمون یک رشد جمعی و اکوسیستمی میتونه باشه، نمیتونه در یک بخشی از زیست بوم ما رشد اتفاق بیفته و جاهای دیگه تو امان رشد رو نداشته باشن. پس اول از همه این که ما نگاهمون اون حرکت جمعیه و فناب رو به عنوان یکی از اجزای توسعه اقتصاد نوآوری کشور میبینیم. نکته دوم اینه که علارغم رقابت باید بتونیم حتما خیلی جاها همراهی کنیم، دست به دست هم بدیم و گذر از این شرایط سخت رو برای همدیگه امکان پذیر بکنیم. در این شرایطی که همه با سختی ها، پیچیدگی ها و چالش های زیادی در فضای کاری و شخصی خودشون مواجهند و موضوع سرمایه های اجتماعی، امید و آرامش در مسیرهای پرچالش و خطرناکی افتاده، من فکر میکنم همه ماها به عنوان بخشی از جامعه که داریم مسئولیت های جدی رو در توسعه اکوسیستم اقتصاد نوآوری برمی‌داریم، ما باید تحمل پذیریمون رو بالاتر ببریم و سعی بکنیم با همراهی و همدلی در سمت خودمون از به قول شما این شرایط حساس کنونی شاید عبور و گذر بکنیم. بخشی از این ماجرا هم حتما نقش جدی رسانه و رسانه های مثل شماست که کمک به اون نقد سازنده، شفافیت و یاری رسانی برای اصلاح امور و توسعه آتی رو داشته باشن. من به نوبه خودم از شما از این بابت تشکر میکنم. امیدوارم که خداوند عالم به همه ما این توفیق رو بده که در جایگاه خودش بهترین نقش رو که میتونه ایفا بکنه که سرزمینی بهتر، آبادتر و آینده درخشانتری رو بتونیم با هم رقم بزنیم برای فرزندانم. ارادت دارم.
خواهش کنم. مرسی دکتر، ممنون. ما شایسته تقدیر واقعا نیستیم، هنوز راه زیاد داریم برای اینکه بتونیم به وظایفمون به درستی عمل کنیم. بالاخره ما هم ایراداتی داریم که داریم تلاش میکنیم ایرادات هر چی که میشه روز به روز کمترش کنیم تا وظیفه اصلی خودمون رو انجام بدیم. من از آقای ولی‌الله خان فاطمی هم تشکر میکنم، امروز ما رو دنبال کردن. آقای جامعه تو گروه آقای فاطمی فرمودن که توسعه زیرساخت‌های کشور صرفا با حضور تعداد مجموعه‌های بزرگی مثل فناب شده نیست و به درستی ایشون اشاره کردن ما مجموعه بزرگی مثل فناب، توسن، عرض به خدمتون، هولدینگ بهسازان فردا، هولدینگ سداد، مجموعه بزرگ خوبی رو داریم، مجموعه شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک. البته یه مقدار اونجا دوستان انشالله که این یخشون باز بشه بیان تو برنامه ما شرکت بکنن در مورد موضوعات که ما یه مقدار باشون چالش داریم با هم بتونیم گفتمان کنیم که راهی جز گفتمان برای پیشرفت کشور وجود نداره. انشالله که اون مسیر باز بشه. ولی به هر حال همین که دوستان استقبال میکنن، ما رو همراهی میکنن، ممنون و تشکر دارم ازشون. از آقای اینالدویی هم که در مورد FCP سوال پرسیدم، من دیگه سوال ایشون رو نپرسیدم، فکر کنم آقای جناب بزرگ پاسخ کامل رو دادن. مرسی که کنار ما هستید تو این ایام سخت کرونایی. مراقب سلامتی خودتون و خانواده محترمتون باشید. منم حرف دیگه ای ندارم، سلامت باشید. بازم تشکرم کنم از مهمانان محترم برنامه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون.
زنده باشید. منم از همه بزرگان و پیشکسوتانی که ما رو تحمل کردند و همه همراهان عزیز سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدارتون باشه، در پناهتون.
خداحافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهدارشون. من فقط یه توضیح کوتاه بدم، شنوندهایی که ما رو دنبال میکنن، خواهش میکنم کانال عصر پرداخت رو توی کست باکس سابسکرایب کنن که هر جمعه ما ساعت 11 برنامه‌های خودمون رو داریم. به محض اینکه برنامه اجرا میشه نوتیفای برای دوستان میاد که برنامه آغاز شد، بتون از برنامه‌های آینده ما هم استفاده بکنن. مرسی که کنار ما هستید. مجدد خدا نگهدارتون.
خدا
من هم از میهمانان عزیز برنامه سپاسگزارم و در انتها مجدداً از مدیران هلدینگ فناب بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم تو این میزگرد جذاب پاسخهای شفافی رو در خصوص ابهامات موجود درباره فعالیت‌های هلدینگ فناب از زبان میهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً ما رو از نظرات سازندتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی. در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، شب مانده است و باشد تاریکی فشرده،
هولی کنار آتش رقص شبانت کو شادی چرا رمیده آتش چرا فسرده رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی چشمان مهربانش یک قطره ناسترده رفتان سوار کلی با خود تو را نبرده رفت و گرد راهش از دود آه تیره نیلو فران در با پیچیده تاب خورده سودای همرهی را سو به باد دادی سودای همرهی را سو به باد دادی رفتان سوار و با خود یک تارمو نبرده رفتان سوار و با خود یک تارمو نبرده یک تارمو نبرده